Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 69 پادکست چنل بیه و در شهریور 99 منتشر میشه. اپیزود 69، اولین قسمت پادکست سریالی آتیلا. این پادکست سریالی رو هم ما می‌خوایم هفتگی منتشر کنیم، هر یک شنبه یک اپیزود. همزمان در اینستاگرام و سایتمون هم درباره قصه و آدما و مکان‌ها و ایناش صحبت می‌کنیم. کلی چیز جالب هست، مثل اون قصه لوسی، مثل قصه‌های دیگه. ما سعی می‌کنیم که به اونها هم بپردازیم، برای کسانی که کنجکاو هستن یا اینکه این قصه براشون کنجکاوی جدید درست کرده. سعی می‌کنیم که محتوای خوبی داشته باشیم در کانال‌های خودمون. ببینید هم channelbpodcast.com رو، هم اینستاگراممون رو. الان که این اپیزود داره منتشر میشه، چنل بی وارد ششمین سال انتشارش شده. اتفاقی که برای این پادکست افتاده از خیالات و تصورات بنده هم خیلی بزرگتره. چه بسیار آدمایی هم در این 5 سال و اندی کمک کردن به پادکست. بعضی هاشون در فرصتهایی معرفی شدن به شما، بعضی ها تقریبا همیشه پشت صحنه بودن. شما ممکنه ندونید، خودشون هم خیلی هاشون ممکنه راستش ندونن، ولی من میدونم که پادکست های چنل بی مدیون کمک ها و تحمل ها و همفکری های آدم های بسیار زیادی بوده و هست. اما یک گروهی رو دوست دارم یکم مشخص‌تر اینجا ازشون صحبت کنم. ببینین، شما همین الان اگر برید اپیزودهای اول چنل بی رو گوش کنید، متوجه خام بودن تجربه میشین. کیفیت اجرا و تدوین و بیان و همه چی. فاصلش با اپیزودهای الانمون زیاده که هیچ. فاصلش با اپیزودهای اول پادکست‌های فارسی دیگری که این روزها شروع میکنن هم خیلی زیاده. کارهای جدید، اپیزودهای اولش از کارهای ما خیلی تمیزترن. ولی هم پادکست‌های تازه فارسی و هم ماها مدیون اون شنونده های اولیه چنل بی هستیم که با چشم و گوش پاک و خطاپوش اون اپیزودها رو شنیدن و با همون کیفیتی که داشت دست به کار شدن و پخش کردن اپیزودها رو. اون موقعی که کسی اصلا پادکست رو نمیشناخت، اینها به اشتراک گذاشتنش با بقیه توی فیسبوک، توی توییتر، توی اینستاگرام، توی تلگرام، هر جایی که میتونستن. مشارکت اونها و این روحیه که دنبال چیز عالی نبودن، دنبال کار بی‌نقص نبودن، دنبال کیفیت آینه‌ای نبودن، این بجز این که خیلی کمک کرد به پادکست، برای شخص من بسیار درس آموز بود. مخصوصا وقتی اثرش رو دیدم گفتم کاش من هم سعی کنم حداقل از این به بعد اینطور بلند نظر برخورد کنم با کسایی که کاری میکنن. دم شما گرم، واقعا دم شما گرم. اگر جز اون گروه هستین و الان صدای من رو میشنوین، بدونین که من بسیار بسیار دوستتون دارم، خیلی بهتون احترام میگذارم و همیشه هم ازتون خیلی خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید یه مقدار طولانی شد، ولی فکر کردم بعد از چند سال این مقدمه تشکردار یک مقدار لازمه. بریم دیگه شیرجه بزنیم توی قصه. پادکست سریالی آتیلا، قسمت اول، ترانسیلوانیا کجاست؟ این قصه ما یک صبح تابستونی گرم و شرجی شروع میشه. کی؟ سال 1988. کجا؟ بوداپست مجارستان. بوداپست از قشنگترین شهرهای اروپاست. مثل خیلی دیگر از شهرهای قشنگ دنیا، بوداپست هم کنار رودخونه است. در واقع کنار رودخونه خیلی توصیف درستی نیست. رود قشنگ دانوب از وسط بوداپست رد میشه. زمان شروع قصه هم گفتیم اواخر دهه 80 میلادیه. مجارستان داره بعد از سالها از زیر سلطه کمونیسم در میاد. البته زیر سلطه بودن مجارستان فقط محدود به این 40 سال گذشته و دوران بعد از جنگ جهانی دوم نیست. خیلی وقته که مردم این کشور زیر فشار قدرت‌های بزرگتر اروپا و دنیا هستن و دارن تحمل میکنن. منتها الان آخرای دهه 80 نشانه‌هایی دارن دیده میشن از تغییرات جدی. اولین بار داره یک چیزهایی اینجا پیش میاد که غربیا بهش میگن اپورتونیتی، فرصت. اونم فقط نه برای اندکی خواص. قشنگ آدم‌ها دارن میبینن که اگر بخوان و تلاش کنن ممکنه واقعا به یک جایی برسن. اینم خب چیز مهمیه واقعا، از اون چیزهایی که فرق میکنه جا به جا. آسمون همه جا از این یه نظرم که شده واقعا یک رنگ نیست. مجارستان اون روزا یک همچین حالی داشت پیدا میکرد. یا اینکه شاید دقیق ترش اینه که از یه خورده اونورتر، از وسط کشورهای همسایه‌ای مثل رومانی، اینطور به نظر می رسید که داره یه همچین حالی پیدا می کنه. در چنین شرایطی در اکتبر 1988 داستان ما شروع میشه. روزه البته روز خیلی مهمی نیست، هیچ اتفاق خاصی در این روز نیفتاده. منتها واسه نقش اول قصه ما، آقای آتیلا امبروش، روز روز خیلی مهمیه. ایشون آمده در این روز خودش رو رسونده به ایستگاه مرکزی قطار بوداپست بعد از ساعتها سفر سخت و پرخطر. خیلی هم خوشحاله. در واقع خوشحالی کمه برای توصیفش. خیلی ذوق زده است از اینکه اینجاست. هیچی نداره الان تو دستش به جز اراده و جاه طلبی و آرزو. یک لباسی هم تنشه، از این لباسهای سرهمی کار، چرک، چرب، گریسی. تو چشاش میتونی بخونی که میگه که تا اینجا خودمو رسوندم، عمرنم از اینجا برون نیستم، اومدم که بمونم، خودمو رسوندم به ملت خودم، به مردم خودم. درسته که مجارستان زیر سلطه کمونیست است، ولی من الان دیگه بین مردم خودمم، بین مجارها هستم. اونم واسه منی که امروز برای اولین بار خودمو رسوندم به مجارستان، خیلی افتخار بزرگیه. هر کی کنارش رد میشد دو کلمه مجارستانی حرف میزد، این کیف میکرد. معمولی ترین حرفا مثلا سلام علیک میکردم، میگفتم ببخشید برو کنار، این اصلا گل از گلش میشگفت. اومد بیرون از ایسکا، یه خورده ساختمونا رو دید، کیوسک روزنامه فروشی رو دید، کلی روزنامه مجارستانی دید. اینا همه واسهش خوشایند بود، خیلی لذت میبرد. خبر اول روزنامه ها هم اون روزا بازدید وزیر خارجه آمریکاست. قبل از اینکه بیاد بوداپست رفته آلمان شرقی، اونجا تشویق کرده مقامات آلمان شرقی رو که این دیوار برلین رو بردارین. حواسمون هست دیگه، گفتیم 1988، شوروی هنوز هست، دیوار برلین هنوز هست، جنگ سرد هنوز رسما تمام نشده، پول شوروی هنوز کامل تنه کشیده و در این شرایطی که ایشون آمده به مجارستان. کم کم شب میشه و کیوسکا قفلا رو میزنن و شهر رنگ و بوی شب میگیره و پلیسی دیگه در خیابون نمیبینه آقای آتیلا و اونایی هم که میبینه البته میبینه که خب مسلح نیستن و به چشم ایشون که از رومانی آمده و یه دولت پلیسی رو دیده اونجا خیلی تهدید کننده نیستن، خیلی وحشتناک نیستن پلیسا. اون شب رو توی ایستگاه میگذرونه و صبح پا میشه که بره دنبال اجازه اقامتش و دنبال قضا و دنبال کار و دنبال سرپناه و اینجور چیزا. اولین مقصدش هم اداره مهاجرته. راه میفته به سمت اونجا. اسم خیلی خیابونا هم روسیه، ساختمونا هم که نگاه میکنه بعضی آثار خرابی روشون هست یا خرابیایی که از جنگ، از بمباران هاست. از جنگ میدونیم دیگه، بیش از 40 سال داره میگذره، 50 سال داره میگذره، ولی خرابیاش هنوز هست و البته بعضی از خرابیا هم هست که مال زمان قیام 1956 آپرایزینگ بوداپسته. یه مقدارم کارکرد دوگانه دارن، هم اینا نشون میدن که بالاخره در دنیای کمونیستی طول میکشه کارا، درست کردن این ساختمونا ممکنه طول بکشه، یه سال، دو سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال طول میکشه، کنده، سیستم کنده. یه کارکرد دیگه که دارن این خرابیایی که مشهود هستن اینه که حواستون باشه ها، حواستون باشه، ما درسته که اینجا هستیم و مثلا ناکار آمدیم و همه چی، ولی آلترناتیوهای ما رو ببینید، گزینه‌های دیگر رو ببینید، یا مثلا یادتون باشه که قیام چه تبعاتی داره برای شهر و برای کشور، حالا به جز جانهایی که میگیره. ببینید بعد از اون آپرایزینگ فلان انقدر طول کشیده، هنوز ساختمونا درست نشده، خرابی به بار میاره. هم کارکرد هشدار دهنده داره، همین که بالاخره میگم یک نشونه ای از وضعیت کلی دولت مجارستان. اداره مهاجرت که ایشون داره میره توی یک بلواری از رو مدل شانزلیزه درستش کردن. ایشون رفت و رسید به اداره و شماره گرفت و رفت نشست و نوبتش شد و رسید جلوی خانومی و یه فرم داد دستش، اسم و فامیل و سال تولد و عضو چه گروهی هستی و اینا رو پر کرد. آتیلا متولد سال 1966 بود، یعنی الان 23 سالش میشد. عضو انجمن جوانان حزب کمونیست بود در رومانی و یکی از چیزایی که توی فرم تعهد داد این بود که آره من اینجا بیام کار سیاسی نمی کنم، اینجا بیام دیگه رومانی نمیخوام برگردم، من اینجا قانون شکنی نمی کنم، کار خلاف نمی کنم. یه سوالی رو هم البته جلوش رو خالی گذاشت، سوالی میگفتش که شما آیا قبلا پرونده قضایی داشتی یا نداشتی؟ اینو جواب نداد و امضا کرد و فرمشو تحویل داد و رفت نشست منتظر. یه ساعت گذشت و دو ساعت گذشت و سه ساعت گذشت و اینکه آخرش یه نفری آمد با یک یونیفرم زیتونی که آقا شما دنبال من بیا. آتیلا خب مجارستان نبود تا حالا، با مجارستان غریبه بود، ولی با اتفاقاتی که ممکنه در ادارات دولتی در اروپای شرقی بیفته غریبه نبود، بالاخره از رومانی آمده بود. واسه همین داشت میرفت با این آقاه دقیق آمار اطراف رو گرفت، پنجره کجاست، پله فرار کجاست، بالاخره اگر لازم شد از کجا باید در رفت، شما نمیدونید دیگه چی پیش میاد. بردنش توی اتاق بی پنجره ای، یک میز بود توی اتاق، دو تا پرچم هم روش بود، یه دونه پرچم داس و چکش، یه دونه پرچم مجارستان. به فرما زدن و نشست و گفت بهش آقای آتیلا امبروش، گفت بله رفیق. این رفیق رو که گفت یارو جا خورد، یه نگاهی کرد دوباره سر و وضع این کشاورز روستایی، گفتش که شما از ترانسیلوانیا هستی؟ گفت بله رفیق. ترانسیلوانیا کجاست؟ ترانسیلوانیا یک منطقه در رومانی که توش مجارها و مجار تبارهای زیادی هستن. منطقه خیلی غنی از نظر تاریخی. ماها ممکنه اسمشو فقط از رومانا یا فیلمای ومپایری شنیده باشیم. دراکولای برام استاکر مثلا اونجا بود داستانش. اونجا ممکنه تو ذهنمون مونده باشه. منتها برای بقیه دنیا حداقل اون موقع اینطور نبود. به گوش این افسر مجار اونجا جای آشنایی، جای خیلی مهمیه، میدونه که مجارها و مجار تبارهای زیادی اونجا هستن و واسه همین هم است که آتیلا اینقدر مجارستانی رو خوب صحبت میکنه. پرسید ازش که شما چرا اینجا میخوای بیای اقامت بگیری، اقامت موقت بگیری؟ گفت به خاطر اینکه من میخوام بیام اینجا کار کنم، میخوام کسی بشم، میخوام اقامت دائم بگیرم اینجا، بعدن میخوام شهروند اینجا بشم اصلا و اینها. گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفت میخوام کار کنم. در رومانی کار کردن بیفایده است. رومانی اون موقع رومانی زمان چاوشسکوه. چاوشسکو یک دیکتاتوری بود خیلی بدنام، خیلی محکوم، مخصوصا در زمینه رعایت حقوق بشر، از جمله حقوق این مجارهای ساکن رومانی. برای همین پذیرفته بود که شما بگی من در رومانی با کار کردن به جایی نمیرسم به عنوان یک اقلیت. گفت بهش که شما قبلا پرونده داشتی؟ گفت نه رفیق، پرونده نداشتم. البته که اینجا رو دروغ گفت. بعد گفت که شما شغلی مهارتی چیزی داری؟ گفت بله، من درسم که تمام شد برق کار شدم. تو این جمله به این کوتاهی سه تا کلمه مشکل دار بود واقعا. هم درسم که تمام شد، یه خوری حرف عجیبی بود، درسی نمیخوندی و چیزی تمام نشد. بعدش هم که گفت برق کار بودم، هم برق یه خورده عجیب غریبه چون کاری که میکرد کار برقی نبود. بعدش هم که برق کار جزء دومش کاره، اصلا کار نمیکرد به اون معنی. هیچ کدومش از این اجزای این جمله هیچ کدومشون دقیق درست نبودن. ولی بعد ادامه داد، گفتش که آره بعدش منو بردن سربازی، یه سال خورده ای توی ارتش رومانی بودم، بعدش هم شروع کردم کار کردن. ولی همیشه من دوست داشتم بیام مجارستان، همیشه میخواستم بیام مجارستان و الان تونستم بیام، موفق شدم، رسوندم خودم و مجارستان. خیلی ذوق زده گفت، خیلی مفتخر گفت این جمله آخر رو. افسر برگشت نگاش کرد، گفتش که آها پس ویزا نداشتی دیگه ها، پیاده اومدی از مرز؟ گفت نه رفیق، پیاده نیومدم، ویزا نداشتم ولی پیاده نیومدم. یه خودم اینجاش دیگه شک کرده بود آتیلا که چی جواب بده. توی رومانی که بود قاچاقی رادیوی مجارستان رو گوش میداد، اونجا شنیده بود که مجارستان میگه اینهایی رو که ما از رومانی در میرن ما اینا رو راه میدیم، پناه میدیم، چه با مدرک باشن چه بی مدرک باشن. مونتا الان نشسته بود جلوی این افسره میگفت نکنه من زیادی جدی گرفتم اون حرفا رو، بالاخره یه چیزی بوده تو رادیو میگفتن دیگه. دوران سختی بود اون موقع، واقعا دوران پرتلاطمی هم بود. در مجارستان هم چند ماه قبل اینکه آتیلا بیاد، یک آدمی که 32 سال در رأس کشور بود رفته بود کنار، به جاش یکی آمده بود که میخواست اون آدم پیشروی باشه که پرچم مجارستان رو میگیره دستش و از سلطه کمونیسم میبردش به دنیای آزاد. میخواست اون نقش رو در مجارستان بازی کنه، منتها بالاخره اون حزب کمونیسم هم وفادارانی داشت، بهره‌مندانی داشت، سر اون سفره هم کسانی شکم بزرگ کرده بودن، پا نمی‌شدن که به این راحتی. نمونه هم داشت، حالا ما الان تاریخو می‌خونیم ممکنه یه خط صاف ببینیم بگیم اینطوری تغییر کرد، اوضاع مثلا بهتر شد، ولی همون موقع در همسایه شمالی اینها در چکسلواکی مسکو یک رهبر خشنی رو جایگزین رهبر معتدل قبلی کرده بود، سیاست مشت آهنین تازه برگشته بود، خود رومانی هم که خب بیخ گوش مجارستان بود از همه بدتر بود، از هر 7 نفر تو رومانی میگن یه نفر خبرچین پلیس مخفی چاوشسکو بود، قشنگ دولت پلیسی بود، دولت پلیسی، اقلام قضایی، کوپونی، هر خونه ای در رومانی ماهی یه قوطی روغن میگرفت، یه قوطی شیر، یه پاکت شیر میگرفت، نیم کیلو هم یه چیزی که بهش میگفتن گوشت، ماهی نیم کیلو از اون چیزی که بهش میگفتن گوشت، واقعا هم گوشت معلوم نیست که بود یا نبود. تو زمستون میگه تو رومانی اون موقع شبی 2 ساعت خونه ها گرم بودن. کل رومانی رو بهش میگفتن چاشویتس، کنایه از آشویتس زیر نظر چاوشسکو. اوضاع واسه همه بد بود در رومانی، واسه این مجار تبارا دیگه اصلا علاهده بد بود. 2 میلیون نفر بودن اینها مجارستانی ها یا مجار تبارهایی که در رومانی زندگی میکردن، همشون هم توی همین منطقه ترانسیلوانیا زندگی میکردن. 7 میلیون جمعیت ترانسیلوانیا بود، جای مهمی هم بود از نظر تاریخی. هم رومانی هم مجارستان میگن که ما فرهنگمون اصلا از اینجا متولد شده. منطقه خیلی پرقصه و پرقصه‌ای هم هست، تا جایی که حتی در مجارستان یه عده میگفتن بریم بجنگیم این همخونانمون رو نجات بدیم از دست اینا. برای همینم هم بود که آمدن از اون منطقه شاخکای پلیس رو، شاخکای سیستم اطلاعات مجارستان رو تیز میکرد. درسته که این بابایی که آمده بود، این آتیلا که آمده بود نشسته بود جلو اینا، خوب مجارستانی حرف میزد، ولی خب همینطور بی مدرک هر کسی میتونه بیاد و این آدمی که جلو اینا نشسته هر کسی میتونه باشه، با هر انگیزه ای میتونه اومده باشه. واسه همینم احتمالاً یه مقدار شک کردن به داستان آتیلا، گفتن که شما بنویس، شما این قلم این کاغذ بشین بنویس قصتو کامل از اول بنویس و این بنویس که چطور آمدی اینجا. اینم گفت باشه، قلم کاغذ رو گرفت رفت اون گوشه نشست و نوشت و آمد داد دستشون. اینا این نگاهی کردن داستانه رو خوندن، گفتن که داداش اینا که نوشتی چیه؟ اینا رو انتظار نداری که ما باور کنیم که خیلی عجیب غریب داستان شما. Thank you. چی نوشته بود آتیلا توی قصهش؟ نوشته بود که من نقاش کلیسا بودم. 3 هفته پیش از این من داشتم سر مرز رومانی مجارستان کلیسا رنگ می‌کردم. نقاشی کلیساهای دم مرز اون موقع از اون صنایع روبه رشد بود در رومانی در 1988. کسی هم واقعا نمی‌فهمید چرا کلیسا؟ کلیساها واقعا اینطوری نبود که رنگ لازم داشته باشن. مسئله این بود که کلیساها خیلی بلند بودن. توی این ده‌های نزدیک مرز کلیساها از بقیه ساختمان‌ها بلندتر بودن. واسه همین نقاشا هم که از قضای روزگار همشون هم مجار بودن، مجارهایی بودن که ساکن رومانی بودن و از قضای روزگار هیچ کدومشون هم واقعا نقاش نبودن، اینا میتونستن برن بالای کلیسا از اون بالا خوب منطقه رو بررسی کنن، ببینن که از چه معبری، از چه مسیری میشه مطمئن‌تر در رفت. این بود که همه شده بودن، همه مجارا شده بودن نقاش کلیسا. از اول سال 1988 تا اون موقع 15,000 تا از اینا از مرز رد شده بود. تازه اینا موفقاشون بودن، خیلی هاشون هم تلاش کرده بودن نتونسته بودن، باطل شده بودن اصلا تو راه. آمار اونا رو ما اصلا نداریم، تو صندوق ماشین رفته بودن بعضیا، پتوپیچ رفته بودن، روغن مال رفته بودن. خیلی ها میخواستن در برن، حالا واقعا اگر نگیم همه، خیلی ها میخواستن از رومانی چاوشسکو در برن. حتی نادیا کومانچی ژیمناست افسانه‌ایه که 14 سالش بود اولین 10 امتیازی تاریخ المپیکو گرفت. دنیا انگوش به دهن موند از نمایش این دختر. اونم از همین مرز در رفت، خودشو رسوند به مجارستان. تازه من واقعا یه در رفت میگم، شما یه در رفت میشنوین. 5 ساعت سینه‌خیز رفت تا رسوند خودشو اونور مرز. تاریخ ساز المپیک نادیا کومانچی که وضعش این باشه، واقعا میشه حد زد که آتیلا و این نوبادیای دیگه وضعشون چیه. آتیلا آدمی که مجار تبار هم هست، از جای فقیری هم میاد، از روستای کوچیکی هم میاد، کل عمرشو واقعا یا در حال فرار بود یا تو زندان بود یا در تبعید بود یا در تنبیه بود. تنبیه‌های کشنده‌ای که گاهی مثلا فقط به خاطر این بود که جواب افسر موافقشو به جای اینکه به رومانیایی بده به مجارستانی داده بود، به زبان مادریش داده بود. مال کجا بود آتیلا؟ مال یک روستایی در ترانسیلوانیا، یه روستای 500 نفری. همون سالی هم به دنیا آمده بود که چاوشسکو شده بود رئیس جمهور. 9 سالش بود آمده بودن به شهر و همون سالی هم که آمدن شهر بولدوزرها سرکلهشون پیدا شده بود. 48 ساعت گفته بودن بهتون وقت میدیم، بعد این ساختمونا رو میریزیم. چیکار میکنین؟ حالا ساختمون، همه ساختمونا دیگه، کلیسای 400 ساله‌ای بود، اونم میخواستن بیارن پایین. میخوایم منطقه رو وصل کنیم به بقیه رومانی، همه بشه منطقه کشاورزی صنعتی. همه این منطقه‌ای که ساختمونای چند قرنی داره، اینا رو میخوایم آپارتمان بسازیم و یه جعبه کفشی ساختمونای بتونی بیاریم بالا و بقیه‌اش هم کشاورزی صنعتی. و تازه این شرایطی که میگیم روز خوش زندگی آتیلا بود. اینا در دورانی بود که بالاخره قضا پیدا میشد. آتیلا بزرگتر که شد، اوضاع انقدر بدتر شد که دیگه مواد غذایی رو باید میرفتن توی صف، بعد پلیس امنیتی هم همش تو خیابون جلو مردم رو میگرفت. آتیلا حداقل باز این شانس رو داشت که رومانیایی رو خوب یاد گرفته بود، گیر کمتری بهش میدادن، ولی اوضاع برای بقیه مجارتبارها سخت‌تر شد. کتاب‌های مجارستانی از مدرسه‌ها حذف شد، معلم‌های مجارستانی زبان هم همینطور، بعدش روزنامه‌های مجارستانی زبان هم همینطور، حتی بعدن اسم‌های مجارستانی مثل همین آتیلا ممنوع شد، اسم شهرها عوض شد. آتیلا اصلا پرونده‌دار شد خودش. اون موقع با عموش زندگی می‌کرد، عموش و زن عموش، عموش به نام لازلو، حالا بعدن هم تو قصه دوباره میاد. کارش هم این بود آتیلا که کانال میکن واسه اینکه کابل برق و این چیزا بذارن توش، واسه همین میگفت برق کار بودن. یه بارم از یکی از همین دکلا رفته بود بالا، دکلایی که کنارش کانال میکندن، هیزی میکرد اون بالا تو خونه یکی رو، یه دختری رو دید و یک دل نه صد دل عاشقش شد. اون دخترم مثل آتیلا تو یه روستای بی برق بی آبی بزرگ شده بود. حمام رفتن واسه اونا هم یک مراسمی بود، مثلا هفته یه بار اتفاق میافتاد. توالت یه جایی بود ته حیاط بود، یه جایی هن اینا که زمستوناش منفی 20 درجه باشه میگن هوا امسال خوب بود. عاشق شدن خلاصه اینا و شروع کردن حرف زدن و در واقع مهمترین قانون زندگی در رومانی چاوشسکو رو شکستن، یعنی شروع کردن اعتماد کردن به همدیگه، قصه شون رو واسه همدیگه گفتن. آتیلا بهش گفتش که آره من از بچگی همش دستگیر میشم و از مغازه چیز بلند میکردم و بابام اینطوریه و داییم اینطوریه و عموم اینطوریه و هاکی بازی میکردم و هاکی دوست دارم و اینها. بعد گفتش که آره من تو مدرسه این شیطنت ها رو کردم، سیستم برق مدرسه رو مدار کوتاه کردم، اینا انداختنم بیرون. همه چی خلاصه به این دختر گفت، حتی سابقه زندانش رو هم گفت، سابقه بازداشتش رو هم گفت. دختر 19 ساله بود، 3 سال از آتیلا بزرگتر بود، تو خیاطی هم کار میکرد. منتها هر وقتی که اینا میتونستن جیم میزدن و میرفتن خونه عموی آتیلا رو مکان میکردن. سیاست های چاوشسکو هم اون موقع اینطوری بود که روش های جلوگیری از بارداری کلن ممنوع بود، مطلقاً ممنوع بود. برای همین خیلی نگذشت که این دختر حامله شد. بعد آتیلا که شنید داره پدر میشه، گفتش که خب من احساس مسئولیت میکنم، بیا این حلقه مال مادر بزرگمه، اینو بگی دستت کن زنم شو. پیشنهاد جسورانه ای هم بود، به خاطر اینکه آدمی که پرونده داره، حالا پروندهش واسه دل دزدیه، واسه هر چی هست، ولی آدمی که پرونده داره و حالا اون پیش زمینه اقلیتی و مجار تبار و اینها رو هم داره، امیدی نداره که کار و شغل مناسبی پیدا کنه، درآمد درست حسابی داشته باشه. ولی این پیشنهاد رو داد و دخترم اولش پذیرفت، ولی چند هفته بعد آمد حلقه رو که البته وا کرده بود پس فرستاد و بعدش هم رفت علارغم میل آتیلا توی یک بیغولهی بچه رو سختش کرد، رفت و بچه رو انداخت. این آخرین امید آتیلا برای اینکه در رومانی یک زندگی رو به هم بزنه همینجا از بین رفت، همینجا از بین رفت. امید به داخل که بسته بشه چشم آدم چه میکنه؟ ذهن امروزی ما میگه که میره امکانهای دیگر رو ببینه دیگه، میره ببینه جاهای دیگه آسمون چه رنگیه. منتها اون موقع دریچه ها اصلا برای دیدن خارج خیلی محدود بود. تلویزیون رومانی روزی 2 ساعت کلن برنامه داشت، از این 2 ساعت 1 ساعتش هم مربوط به چاوشسکو بود، هگیگرافی چاوشسکو بود، زندگی نامه و سیره فرزند محبوب ملت، درباره زندگیش و کراماتش و چه بزرگیایی و چه کیفیتهایی و چقدر آدم مهمیه و چه توانایی‌هایی داره و اینها. کم هم واقعا گرفتاری و توهم نداشت ایشون. ایشون کسی بود که واسه تولد 70 سالگیش داده بود کارت تبریک ملکه انگلستان رو جعل کرده بودن واسش، یعنی هم احتیاج داشت که بهش تبریک بگن، هم اینکه انقدری نیاز داشت به این کار که داد کارتو براش جعل کردن. یه چیزی که خب بالاخره معلوم میشه دیگه، هم از ملکه الیزابت هم از پادشاه اسپانیا جعل کرد، بعد داد تو روزنامه‌های رومانی چاپ کردن. دولت مجارستان هم آمده بود نزدیک مرز یک آنتن‌های عظیمی نصب کرده بود که اونایی که توی ترانسیلوانیا رادیوی غیر قانونی دارن، اینا بتونن یک کمی از دنیای آزاد خبر بگیرن. از جمله اینا یکی هم آتیلا بود. آتیلا از عموش لازلو پول قرض کرده بود که خودشو بتونه به این برنامه‌های رادیو برسونه، بشنوه که آره معاهده خلع سلاح داره امضا میشه بین آمریکا و شوروی مثلا، بشنوه که ریگان و گورباچوف دارن دیدار میکنن، جامعه بین المللی داره حمایت میکنه از مجارستانی‌های ساکن ترانسیلوانیا، مجار تبارهای ساکن ترانسیلوانیا، تحریم‌های حقوق بشری داره وضع میشه علیه چاوشسکو به خاطر رفتارش با اقلیت مجار. حتی کتاب میگه رفتارش انقدر بد بود عرفات، یاسر عرفات محکومش کرد چاوشسکو رو اون موقع. این برنامه‌ها البته نمیگفتن چطوری باید فرار کنی، منتها اونایی که میشناختن آتیلا رو مثل عموش لازلو و زنموش، اینا دیگه میفهمیدن که این بچه رفتنیه، بالاخره اون برنامه ها رو داره میشنوه، وضع زندگیش هم که اینطوره. واسه همین وقتی که رفت خونه عموش و لازلو به زنش گفتش که آره یه موزیک بذار صداشو بلند کن، من برادرزادم میخوام برم بیرون تو حیات، عملا میدونست که چی میخواد بهش بگه. رفتم بیرون، آتیلا هم غافلگیرش نکرد، گفتش که عمو جون من باید برم. گفت آره میدونم باید بری، بالاخره در مرحله‌ای بود که ریسک رفتن براش بیشتر از ریسک موندن نبود. گفتش که ولی برنامه چیه؟ گفتش که آره فلانی منو معرفی کرده برم واسه نقاشی کلیسا و میرم اونجا و راهو پیدا میکنم و میرم. اینم گفت باریکلا و بغلش کرد و یه خورده مرور خاطرات کردن و تشکر کرد اون ازش به خاطر کمک‌ها و حمایت‌هاش و اینها. بعدش هم گفت میری کاغذ بده، کارت پستال بده اینا. همون روزم آتیلا واقعا سوار اتوبوس شد و رفت روستای دم مرز، جایی که پر از سرباز و پر از گشت‌های نامنظم. رفت خودش رسوند به تیم نقاش‌ها، صبح تا شب اینا در سکوت کلیسا رو نقاشی می‌کردن و شب تا صبح نقشه فرار می‌کشیدن، هر کی واسه خودش، البته باز هم در سکوت. همه گفتیم همه دنبال این بودن که در برن، منتها با هم همکاری نمی کردن. یک روز صبحی آتیلا بلند شد، هر چی لباس داشت رو هم پوشید، سوار قطار شد، رفت دم مرز. میدونست واقعا یه نفر بهش ایست بده مدرک ازش بخواد کارش تمومه، منتها رفت، چیزی برای از دست دادن نداشت. رفت و خودشو رسون به مزارع ذرت و از اونجا دیگه سینه‌خیز شروع کرد رفتن. زیر آفتاب رفت، زیر نور ماه رفت، از مسیر و جهت و ساعت و شماره قطارها سعی کرد که برنامه شون رو در بیاره و واسه خودش برنامه ریزی کنه که با چه قطاری کی بره. رسید به این نتیجه که مثلا فردا صبحی ساعت 10:30 این قطار در این منطقه سرعتش کمتره، اینجا باید برم بگیرمش. گرفتنش هم اینطوریه که باید کنار قطار بدوه، یه طوری که هم تو نقطه کور نگهبانای دم مرز باشه، هم وقتی قطار بهش میرسه این در اوج سرعت خودش باشه، سرعت قطار کم باشه، سرعت این زیاد باشه، بتونه بپره قطار رو بگیره، یه طوری که نگهبانه نبینتش. تو این محاسباتش البته اشتباهایی هم کرد در جهت ها هم همینطور، منتها آخرش تونست دستش رو تو همون سرعتی که داشت بگیره به کنار میله واگن و بکشه خودش رو بالا توی فاصله‌ای که بین دوتا واگن هست. قدم بعدی این بود که بخوابه زیر این گریتینگی که روش ایستاده بود، این سکوی مشبکی که روش ایستاده بود که بازرس دم مرز که میاد نبینتش. مثل یک ژیمناست نرم و چابک باید تاب میداد خودش رو بین این لینک بین دوتا واگن، یه طوری که دیگه حالا خیلی هم پایین نباشه که له بشه زیر قطار، یه خود اگه پایین تر میرفت خب مرگش حتمی بود دیگه. تابش رو خورد پایین، مثل حالت بارفیکس رفتن خودش رو بعد با دست کشید بالا و نگه داشت زیر این گریتینگه. حالا بدنش هم روغنیه، گریسیه، برای اینکه استتار کنه، لیز بخوره، چرخ میشه لای اون چرخای قطار قشنگ. میدونست که قطار بازرسی میشه ولی امیدوار بود که این زیر لینک اتصال دوتا واگن رو دیگه نیان بگردن. اونجا دیگه کی میره واقعا قایم بشه به جز یه بدبختی که اینطوری جونشو گرفته کف دستش، اونم واسه چی؟ واسه این که از یه دیکتاتوری کمونیستی برسونه خودشو به یه دیکتاتوری کمونیستی دیگه. ای بدبخت آدمیزاد، واقعا طرف از مرز داره رد نمیشه، از اینجا بگی میره آزادی، از یه کشور دیکتاتوری کمونیستی داره میره یک دیکتاتوری کمونیستی دیگه. آویزون موند اونجا، آویزون موند آتیلا. چند دقیقه بعد رسیدن به نقطه بازرسی و بازرسی انجام شد و کسی سراغش نیامد و چند دقیقه بعدم راه افتاد و در ارتفاع 15 سانتی از سطح زمین آتیلا وارد خاک مجارستان شد. داستان ما در مجارستان میگذره، برای همین حالا که ما هم با آتیلا وارد مجارستان شدیم به نظرم وقت خوبه که یه خورده از این کشور بگیم. مجارستان تقریبا همیشه اوضاعش خراب بوده. بنیان این کشور رو سال 896 گذاشتن و در این 1100 سال گذشته واقعا شکست پشت شکست نصیب مجارستان بوده. 1241 مغولا آمدن یک سومشون رو کشتن، 1526 ترکا آمدن لهشون کردن، التصاقشون کردن به امپراتوری عثمانی، بعد اتریشیا ریختن سرشون. تنها روز خوششون واقعا در دوران تاریخ مدرن اواخر قرن 19 بود که اینا با امپراتوری هابسبرگ به یک توافقی رسیدن، توافقی که البته توش زمینی گیر اینا نیامد ولی اسمشون حداقل رفت در اسم امپراتوری، شدن امپراتوری اتریش مجارستان، یه جایی بین آلمان و سوئیس و لهستان و اوکراین و رومانی و صربستان امروز روی نقشه اگه نگاه کنیم. 6 سال بعد از اینم که شدن اتریش مجارستان، دو تا شهر همسایه‌ای که رقیب دیرینه بودن و بینشون رو فقط دانوب فاصله انداخته بود وصل شدن به هم. بودا وصل شد به پست و تبدیل شد به شهر بوداپست. البته وصل شدن واقعا فقط به معنی جغرافیایی بود دیگه، از نظر طبقه اجتماعی حداقل دو طبقه بین این دو تا شهر فاصله بود. بودا جای مرفه‌تر و پولدارنشین‌تری بود. بوداپست ولی شد پایتخت جدید و شد میزبان اولین خط متروی اروپا و بعد در فرهنگ و تجارت و هنر و معماری و اینا چنان شکوفا شد که شد رقیب بخارست، پایتخت رومانی. الان دیگه معلوم نبود واقعا لقب پاریس شرق برازنده کدومی که از این دوتا پایتخته. این دوران دوران خوبی بود، دوران شکوهمندی بود، منتها خوب تمام نشد. در جنگ جهانی اول امپراتوری اتریش مجارستان رفت سمت غلط جنگ ایستاد، متحد آلمان شد همونطور که میدونیم، و بعد از شکستم چنان غرامت سنگینی بهشون بستن که بعضی از مجارا میگن بازنده اصلی جنگ آلمانا نبودن، ما بودیم. در تاریخ پرتحقیرش مجارستان اونقدری تحقیر نشده بود که در این جنگ تحقیر شد و هیچ کشوری هم اندازه اینا واقعا زمین از دست نداد. در ورسای، در کنفرانس صلح ورسای، توی بی پلاس یه اپیزودی داشتیم، صلحی که همه صلح‌ها را برباد داد، اشاره به همون معاهده داشت. در ورسای هیچ کشوری به اندازه اینا زمین از دست نداد، تبدیل شدن به یک کشور کوچولویی، گیر کردن بین 7 تا همسایه قد و نیم قد، 2/3 کشور رفت. از جمله جاهایی که رفت از دستشون همین ترانسیلوانیایی بود که خیلی هم دوستش داشتن. مجارستان بعد از جنگ جهانی اول، بعد از کنفرانس ورسای، مستقل شد، تبدیل شد به یک کشوری، منتها استقلالی که واقعا هیچ جشنی نداشت. یعنی اون جمعیتی که موندن، اون 10 میلیون جمعیتی که موندن و کشور مجارستان جدید رو درست کردن، خیلی اوضاعشون نابسامان‌تر از این بود که بخوان جشن بگیرن، مخصوصا از نظر روحی. بازنده می دیدن قشنگ خودشونو، ناامید، فقیر، شکست خورده، و این تازه اول قصه پرقصه مجارستان بود در قرن 20. 25 سال کم و بیش وضعشون این بود، یک دیکتاتوری خیلی طولانی داشتن، یک جنرال بی سپاهی در رأس یک پادشاهی بی پادشاهی سالها حکومت کرد، بعد تق 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 آلمان ها اومدن دم در، بفرمایید آقا شما بیاین حمایت کنین از آلمان نازی، ما هم یک بخش بزرگی از این ترانسیلوانیایی رو که افتاده زیر دست رومانی بهتون برمیگردونیم. کی؟ جنگ هنوز شروع نشده، هیتلر هنوز داره آماده سازی میکنه واسه جنگ، اوضاع مجارستان هم انقدر بده که چاره ای نداره جز این که بپذیره این رو. میپذیره، منتها همین رو هم بعدن هیتلر میزنه زیرش، گفتش که اصلا ما برای چی میخوایم ما اینا معاهده ببندیم و قرار بذاریم اونا اشغال میکنیم مجارستان، حمایتشون رو میخوایم چیکار؟ یه تلاش هم این وسط مجارستان کرد که تیم عوض کنه بیاد اونور جنگ، ولی موفق نشد و آلمانا اومدن تو. بعدش هم نیمی از جمعیت یهودیاشون رو کشتن، کلی بوداپست رو خراب کردن، پلها رو، آثار معماری رو، همه چی رو. و بعد اینطوری بود تا آخر جنگ. آخر جنگ روسا اومدن مثلا نجات دادن مجارستان رو، آزاد کردن، در عملیاتی که اونم کلی مخروبه گذاشت روی دست کشور. بعد استالین گفتش که خب ما شما رو آزاد کردیم دیگه، در قبالش میدونید چی میخوایم؟ همه مجارستان رو میخوایم، کشور اصلا میاد مال ما میشه. رهبرانی منصوب شدن از مسکو برای اداره مجارستان، ترانسیلوانیا هم مون دست همون رومانی، جفتشون رفتن زیر نظر مسکو، ولی ترانسیلوانیا مون دست رومانی. در دوران کمونیسم هم اوضاع مجارستان اینطوری بود که کشور تولید کننده ای شد، بیشتر لامپ ها و تلویزیون ها و حتی این اتوبوسای ایکاروس شوروی رو اینا رو تو مجارستان تولید میکردن. این اتوبوسای ایکاروس رو شاید همسن و سالای من یادشون بیاد، اینا رو بعد از جنگ در زمان کرباسچی اینا رو آوردن به عنوان اتوبوس دسته دو، اینا رو آوردن تازه تهران. کاری نداریم، اوضاع در مجارستان این بود. بعد قیمت آپارتمان در بوداپست شده بود تقریبا برابر با 8 سال حقوق، خیلی دور از دسترس شده بود برای مردم، و اینطوری شده بود که اونایی که خونه های بزرگتر داشتن مجبور شدن اتاقا رو بدن به غریبه ها. خط تلفن میخواستی بگیری 20 سال باید تو نوبت میموندی، ماشین های ساخت روسیه و چک داغون کرده بودن هوای بوداپست و شهرها آلوده بود، رودخونه ها مسموم بود، یک قیام ناکامی هم داشتن سال 56، یک اشاره کردیم به خرابی هایی که ازش مونده بود، 12 روز درگیری شده بود، قیام کرده بودن مردم علیه دولت حاکم، و چشم امیدشون این انقلابیون جوان به آمریکا بود. میگفتن پایتخت رو گرفتیم، کمک کنید نگهش داریم. منتها آمریکایی‌ها و غربی‌ها که خودشون مشوق خیزش شده بودن به یک معنا با برنامه‌های رادیویی و این شوق رو ایجاد کرده بودن، نیومدن، تلفن اینا رو جواب ندادن، درگیر مسائل دیگری بودن جای دیگه. به جاشون تانک‌های روسی اومدن، تانک‌های روسی آمدند، بسیاری کشته شدند، بسیار بیشتری رانده شدند، و بعد از چند ماه همه چی برگشت همون جایی که بود. از خاطرات بسیار تلخ قرن 20 بوداپست و مجارستان این خیزشه. و البته بیفایده هم نبود. بعد از این آپرایزینگ، بعد از این خیزش بود که روسا تصمیم گرفتن که به رهبران دست نشانده‌ای که اونجا دارن یه مقدار اختیار عمل بیشتری بدن نسبت به همقطارانشون در کشورهای دیگر بلوک شرق. واسه همین سرکوب اینجا ضعیف‌تر از بقیه کشورها بود. مثلا از بعد از این قیام در مجارستان مردم میتونستن به رادیوی خارجی گوش بدن، یا میگه زندانی سیاسی نداشت، مخالفان سیاسی اجازه داشتن با خبرنگارای غربی مصاحبه کنن، تحت کنترل بود، تحت نظارت بود، ولی میتونستن مصاحبه کنن. من البته راستش خیلی مطمئن نیستم از این چیزایی که این چه کتاب داره میگه، داریم به نقل از کتاب میگیم، ولی من شخصا خوی خوردهی به نسبت به این شک دارم. کاری نداریم. حرف کتاب اینه، میگه که اجازه فعالیت سیاسی نبود، زندگی مخالفین هم سخت بود، فلاکتبار بود، ولی اینا زنده بودن، آزاد بودن. آدمیزاد هم خوشبختیشو نسبی میسنجه. اینا هم نگاه میکردن میگفتن آره نسبت به رومانی، نسبت به چکسلواکی، نسبت به اینا موضعمون بهتره. اوضاع اقتصاد ولی خراب بود. کسری بودجه عظیم بود، خدمات اجتماعی کم 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 شد، قیمتا رفت بالا، رهبران مجارستان شروع کردن رفتن سمت کمک‌های بین‌المللی برای اینکه بتونن از پس اموراتشون بر بیان. کمک‌های بین‌المللی هم پیش شرط داشت. پیش شرطش این بود که اوضاع سیاسی بهتر بشه، وضع حقوق بشرشون بهتر بشه. اوائل دهه 80 میگه حتی اینا اجازه دادن شرکت‌های خصوصی باز بشه، که خب خیلی چیز عجیبیه برای کشور کمونیستی. تا اینکه گورباچف در میانه دهه 80 وقتی قدرت گرفت، وقتی سیاست‌های پروستریکا شروع شد، گشایش شروع شد، مجارستان پیشتاز بود در اروپای شرقی از این نظر. این حرفایی که داریم می‌زنیم زمانیه که آتیلا شخصیت قصه ما کجاست؟ رسونده خودش رو به مجارستان، رسونده خودش رو به یه خوابگاهی در مجارستان، در حالی که بوداپست داره کم کم آماده میشه برای اولین مغازه مکدونالدش. یعنی آخرای دهه 80 قصه ما توی همچین فضایی داره شروع میشه. آخرای دهه 80 مردم دارن کم کم احساس میکنن که فرصت داره درست میشه، اپورتونیتی داره ایجاد میشه. توی همچین شرایطی آقای آتیلا آورده خودش رو رسونده به مجارستان با اون وضعی که تعریف کردی. قصه ورود آتیلا بود به مجارستان. ما ولی یادمون نره کجا بودیم دیگه. ما توی اداره مهاجرت بودیم و گفتیم که اینها رو آتیلا نوشت روی کاغذهایی که بهش داده بودن، و همینطوری اینا به خاطر مبدع سفرش، به خاطر جایی که ازش آمده بود، یه خوره بهش مشکوک بودن. با این قصه‌ای که تعریف کرد مشکوکترم شدن، گفتن که شما برو تو خوابگاه پلیسا، اونجا یه تخت بهت میدیم، چشمون بهت باشه ببینیم که چه میکنی. کشور البته کمونیستی بود و طبیعتاً کار هم بهش دادن، همه باید کار داشته باشن. ایشون هم دستیار برقکار شد توی یک شیشه گری، گفته بود برقکاری کردم دیگه، کردنش اونجا دستیار برقکار. روزاش پر میشد با کار بد، با حقوق کم، شبم باید میرفت بین 200 پلیس کمونیست میخوابید. خیلی واضح بود براش که برخلاف اون تصور خوشخیالانه ای که اول داشت، به عنوان یکی از خودشون نپذیرفته بودنش. اوقاتی رو که کار نمی کرد چه می کرد؟ غرق می کرد خودش رو توی صفحات ورزشی روزنامه ها، مخصوصا اخبار هاکی و تیم اوته یا UTE، تیم محبوبش رو دنبال می کرد. این یک تیمی بود که چند بار قهرمان لیگ حرفه‌ای مجارستان شده بود، تو لیگ دست سه اروپایی هم قهرمان شده بود 2 سال پیشش. آتیلا هم کلن آدمی بود که هاکی خیلی دوست داشت. رومانی که بود بازی هم میکرد، گلر با میساد توی یه تیمی، استادیوم میرفت بازی ها رو میدید. اینجا هم حالا یه مدتی از روزنامه ها و اینها دنبال میکرد اخبار رو، ولی یه جای دیگه دلش طاقت نیاورد، رفت و از یه تلفن عمومی زنگ زد به باشگاه، گفت که من آتیلا امبروش هستم، میخوام با مدیر تیم صحبت کنم، با سرپرست تیم صحبت کنم. یه خورده پشت خط واستاد از این ور به اون ور، تا اینکه آخرش یکی اومد گفت بله آقا من فلانی ام، امرتون. گفت سلام رفیق، من آتیلا امبروش هستم، قبلا فلان باشگاه تو رومانی گلر بودم، یه باشگاهی بود که همه بازیکناشون مجارستانی بودن، واسه همین اینجا میشناختنشون کما بیش. حالا آره آمدم اینجا و میخوام بیام تست بدم پیش شما. این رفیق گفتن آتیلا بدجوری تو ذوق میزد. 10 سالی میشد که تو مجارستان دیگه اجازه پیدا کرده بودن آدم ها که دیگه به همدیگه بگن خانوم، آقا، دیگه رفیق صدا نکنن همدیگه رو. رفیق جمع شده بود. مال دوران خیلی شدید کمونیستی بود دیگه این حرفا. مثل اینه که فرض کنه کسی تو ایران الان بخواد یه کسی رو معرفی کنه بگه برادر فلانی، خواهر فلانی. آره ممکنه توی یه جمعایی یه کسایی بگن این رو، ولی شما آدمی رو که اینطوری حرف بزنه یه خوره عجیب نگاه میکنی دیگه، میگی شما مثل از قار اصحاب کف در اومدی دیگه، 30 سال این صحبت ها، این شکل صحبت کردن جمع شده. واسه همینی که هر کس میشنید آتیلا مثلا میگه رفیق یه خوره تعجب میکرد. تیم اینا ولی در اون مقطع دروازه‌بان لازم داشت. واسه همین اون آقای سرپرست گفت که باشه من فردا صبح میام دنبالت، با هم بریم سر تمرین. آتیلا گلر خوبی نبود، اصلا گلر خوبی نبود، منتها تکنیک هرچی نداشت به جاش اراده داشت. فرداش سرپرسته اومد با لادا دنبالش و همچه اندام آتیلا رو هم که دید جا خورد، انتظار آدم گنده تری رو داشت که مثلا بگه من گلر هاکی هم از رومانی اومدم و اینا. پیش خودش ولی بعدش گفت حالا گلر دیگه، مهمتر از هیکل اینه که فرز باشه، هرچند واقعا یه مقدار دیگه زیادی ریزه بود واسه هاکی. نشستن تو ماشین و چیز عجیب بعدی خود لهجش بود، شکل صحبت کردنش بود، یه هوا همچی بود که انگار داره با فردوسی صحبت میکنه. زبون اینها رو حرف میزد، خیلی خوب مجارستانی صحبت میکرد، ولی یه کلماتی استفاده میکرد که سالها بود کسی نشنیده بود دهتشون. یک نیم ساعتی روندن و رفتن، رسیدن به استادیوم 10,000 نفری اوته. آتیلا هم فقط تو روزنامه ها خونده بود، نیده بود استادیوم رو. رفتن سمت رخکن و کم کم بازیکن‌ها رو دیدن داشتن لخ می‌شدن. رئیس گفت آقایون آتیلا امروز اومده تمرینی با ما گلر واسه، ببینیم چی میشه. بعدم آتیلا رو افتاد استادیومی، یکی یکی دست دادن، خودشو معرفی کردن. رفیق سلام، من آتیلا امبروش هستم از ترانسیلوانیا. رفیق سلام، من آتیلا امبروش هستم از ترانسیلوانیا. رفیق سلام، من آتیلا امبروش هستم. تا نصف رخکن رو نرفته بود که یکی گفت این کدو تنبل کیه دیگه. بعدم همه خندیدن و لباس اندازم گیرش نمیومد و یه خوردن به لهجهش خندیدن و به زبونش خندیدن و بعد رفتن تو زمین. همچی تو زمین که رفتن طولی نکشید که فهمیدن این بابا قشنگ تعطیله. روز روزش هم همچین گلر شاخی نبود در رومانی که بود، چه برسه به الان که 6 سال بود اصلا بازی هم نکرده بود. مثل گلر فوتبال شیرجه میزد اینور اونور، لباس و حفاظ و کلاه و اینا هم اندازش نبود، چوب و لگد بود که میخورد سر و کلش. چند دقیقه واقعا گذشت، کاپیتان رفت به مربی گفت ببین من نمیدونم بابا کارش چیه، چه کار داره میکنه، ولی این کاری که تو زمین داره میکنه واقعا هاکی نیست، با هاکی خیلی آشنا نیستشون. سوت زدن بهش که بیا بیرون، گفت نمیام، گوشش بدهکار نبود، وایساده بود و گل میخورد و ادامه میداد، چوب میخورد و ادامه میداد، کتک میخورد و ادامه میداد، پوست کلفت بود و واسه همینم مربی از رو رفت. تا آخر تمرین 2 ساعته رو ادامه داد. مونده بودن واقعا که آدمی انقدر بی استعداد، انقدر غریبه با هاکی، چطور انقدر شوق داره واسه بازی کردن، واسه تمرین کردن. واسه همین آخرش به اتفاق آرا تصمیم گرفتن که نگهش دارن تو تیم، گفتن این اون اصل کاری رو که لازمه، اراده و پشتکار و اینها رو داره، نگهش داشتن. حالا نه به عنوان بازی کن، ولی گفتن حالا این باشه، کنار تیم باشه. 3 ماه بعدم لیگ شروع شد، لیگشون هم لیگ خشن، شلوغ، پر کتککاری و دعوا رو زمین و رو سکو. بازیکن بازیکن رو میزد، تماشاچی تماشاچی رو میزد، تماشاچی گاهی بازیکن رو میزد، گاهی اون وسط یه هاکی هم بازی میکردن. هاکی رو یخ توی اروپای شرقی محبوب بود، بزرگ بود، خود شوروی هم توش قوی بود، از معدود چیزایی هم بود که مجارا توش روسا رو قبول داشتن. هرچی هم که استروید و اینا میزدن توی نوشیدنیاشون واقعا بازیکنهای مجارستان به گرد روسا نمیرسیدن. ولی لیگ مجارستان هم بدکی نبود، کم سر و صداتر بود از فوتبالشون، بدون پخش تلویزیونی و کم تماشاچی تر از فوتبال و اینها، و معمولا هم هیجان و دعوای روی سکو از خود بازی جذابتر بود. آخر بازی فارغ از این که در زمین چه گذشته بود، 10-12 تا بازیکن رو مینداختن توی ون پلیس و میبردن. اصل هیجانشون هم انگار همین بود واسه شون. همین چند وقت پیش از این که آتیلا بره، بازی یوتا با تیم رقیبش متوقف شده بود از بس که ترقه خورده بود مثلا تو زمین. اون روزی هم که اولین روز بازیشون بود، اولین روزی بود که آتیلا در کنار تیم بود و اینا می‌خواستن تو لیگ بازی کنن، میترسید آتیلا که همین سرنوشت در انتظارشون باشه تو زمین. البته رقابت و اینا بین تیم‌ها واقعا حقیقی نبود به یک معنایی، به خاطر اینکه اصلا نمیتونست باشه. تیم‌ها همه دولتی بودن، مثل تقریبا هر چیز دیگری در مجارستان همه تیم‌ها هم دولتی بود. تیم اینا مال وزارت کشور بود مثلا، همون جایی که پلیس هم زیر نظرشه. آتیلا البته اصلا این چیزا رو اون موقع نمیدونست، فکر میکرد هاکی مثل اون چیزی که تو رومانی دیده ورزش اعتراضه. اصلا نمیدونست که به تیمشون میگن تیم پلیس. تو رومانی هاکی جایی بود که اصلا میگفتن استادیوم خونگی تیم اینها، تیم هاکی آتیلا اینا، تنها جایی بود که اصلا پلیس چاوشسکو ترجیح میداد سراغش نره، انقدر اینا ضد دولتی بودن. داورا دستور میگرفتن از چاوشسکو، ولی مثلا اگه زیاده روی میکردن ممکن بود نگهشون دارن بعد بازی تا میخورن بزننشون. واسه همین یه خورده همه ملاحظه طرفدارای هاکی و در ورزشگاه هاکی میکردن. اینجا ولی اینا مال وزارت کشور بودن، رقیبشون مال وزارت کشاورزی بود. بعد خب مثلا جابجا میشدن تیما از این وزارت خونه به اون وزارت خونه. منتها همین وابستگی ها اتفاقا به درد آتیلا خورد. وقتی که اوضاع زندگیش رو دیدن کمکش کردن از اون خوابگاه داغونی که توش بود بیاد بیرون. یه اتاق که انباری تو باشگاه رو بهش دادن، گفتن این بیاد شبا همینجا بخوابه. حتی انتقالی گرفتن، کارش رو هم منتقل کردن از اون کارخونه شیشه‌گری، آمد کارمند باشگاه شد، کارمند همین وزارت کشور شد انگار. منتقل بازیکن که نه، به عنوان نظافتچی دیگه. اینم بازی کاریه که برای ما ممکنه آشنا باشه، توی ایران هم معمول بود بازیکن‌ها مثلا کارمند راه آهن می‌شدن، کارمند وزارت اینجا می‌شدن، ارگان‌های دولتی، سازمان‌های دولتی که اینا تیمداری می‌کردن، باشگاه‌داری می‌کردن، بعد بازیکن‌ها رو مثلا کارمند می‌کردن که این جریان حقوق اینها برقرار بمونه. آتیلا البته گفتیم واقعا بازی نمی کرد. گلر ذخیره مثلا سوم تیم بود تو لیگ، خب هیچ وقت بازی بهش نرسید. عنوان رسمیش هم گفتیم بازیکن نبود، به عنوان نظافتچی باشگاه استخدام شده بود، زمین رو تمیز کنه، سیستم برق و تعمیر نگهداری کنه، حواسش به وسایل باشه که کم و کسری نیاد، شبا هم نگهبانی بده. حقوقش هم بود ماهی حدود 120 دلار. ما توی این اپیزود، توی این داستان، اصلا معادل دلاری پولا رو میگیم. پول مجارستان اون موقع فارینته، هنوز هم البته پولشون فارینته، هنوز به یورو تغییر ندادن واحد پولشون رو. ما ولی به نرخ برابری اون موقع میگیم، همه چی رو به دلار اون موقع تعریف میکنیم توی این اپیزود. حقوق آتیلا در باشگاه که رفته بود ماهی 120 دلار بود. منتها خوشحال بود، فکر میکرد که نقشی داشته در تیم تو این فصل. البته فصل هم فصل خوبی نشد براشون، فصل بعدی شد. منتها تو زمان استراحت بین دونیمه میرفت وسط زمین مثلا یخا رو صاف میکرد با این ماشینا، و بعد تو همین لباس و نقش هم که بود کتک میخورد. رفته بودن با تیم مسابقه بدن، دیدن تماشاچیا که این آتیلا داره چوبای تیمشون رو میبره سمت رخکن، گرفتن با همون چوبا تا میخورد زدنش. چنان فضایی بود توی استادیوم که میگه مثلا از شدت دود گلرا هم دیگر نمیتونستن ببینن. تو استادیوم روباز روزنامه ها میگه گزارش میدادن، میگفتن که ما نمیتونیم درباره شعارهایی که تو استادیوم میگن چیزی بنویسیم، همینقدی بگیم که طیف کاملی از صداهای حیوانات باغ وحش در ورزشگاه شنیده شد و یاد همه اعضای خانواده بازیکنها در ورزشگاه تنین انداز شد. آتیلا وسط این بازی همونی بود که میومد زمان استراحت یخ و ساب میزد و میرفت، ولی ناراضی نبود، خوشحال بود که بخشی از این تیمه. ضمن اینکه کم کم هم داشت جلب اعتماد میکرد دیگه، شهر رو داشت یاد میگرفت، خودشو داشت آشنا میکرد با محیط، بلد شده بود که کدوم کلیساها به مهاجرای ترانسیلوانیایی غذای مجانی میدن. یه دوستی پیدا کرده بود، یه خانومی بود، صندوقدار فروشگاه بود، گاهی درد دل میکرد باهاش، مثلا مادرش بود تقریبا خانومه. اونم مثلا واسهش شیر میذاش خانم گوشه یخچال خنکشه، دوستیشون در این حد بود. گاهی هم این خانم و دخترش رو یواشکی شبا راه میداد بیان توی ورزشگاه اسکیت یارد بگیرن ازش. خانم شوهرش هم از اینایی بود که 100 تا شغل داشت، معمولا نبود. شده بودن اینا واسه آتیلا خانواده‌ای که اینجا دسترسی بهش نداشت، از خانواده خودش هم بیخبر بود. دو تا کارت پستال فقط از ایستگاه قطار دزدیده بود، فرستاده بود واسه عموشینا، امیدوار بود که اینو گرفته باشن. تلفن که نداشتن، تو اخبار فقط شنیده بود که چاوشسکو داده دور مرز و سیم خاردار کشیدن، همون زمانی که در مجارستان شرایط داره ریز ریز بهتر و آزادتر میشه. زبان روسی مثلا دیگه تو مدرسه اجباری نیست، ممنوعیت سفر رو برداشتن، حتی اجازه دادن احزاب مخالف بیان فعالیت کنن. اینا البته هیچ کدوم به درد آتیلا نمیخورد در این شرایطی که داشت زندگی میکرد، ولی بالاخره نشانه ای از این بودن که اوضاع داره احتمالا بهتر میشه، اوضاع کل مجارستان داره کم کم بهتر میشه. اوضاع شخصی آتیلا ولی بعد از پایان فصل بدتر شد. یک شنبه نشسته بود توی یه غذاخوری، اونجایی که بهش غذای مجانی میدادن، غذای توپولی خورده بود و 5-6 تا هم نوشیدنی خورده بود. یهو یه جنرالی که از طرف وزارت کشور اوضاع باشگاه رو مدیریت میکرد زنگ زد که کجایی بیا پیست یخو تمیز کن. پیدا کرده بودن که این کجا میره مثلا میشینه غذا میخوره، زنگ زدن اونجا که بیا پیست یخو تمیز کن. رفت با اون حال خودش رو رسوند و رفت رو پیست با ماشین، منتها کنترل نداشت روی خودش و تسلط نداشت که روی اون ماشین تو اون شرایط. زد کوبون ماشین رو به این رینگ دور پیست و جنرال هم عصبانی شد انداختش بیرون. پادرمیونی کردن بقیه اینا، از کار اخراجش نکرد، منتها دیگه قدغن کرد که این شبا تو باشگاه بخوابه. اونجا رو ازش گرفت، یه مدتی رو مبل تو خونه یکی از همتیمیاش میخوابید. بعد همون همتیمیه واسهش یه جایی پیدا کرد که بمونه، در واقع یه استبل خالی پیدا کرد بردش اونجا، گفت اینجا میتونی بمونی. شغلش رو از دست نداد، ولی اون سرپناهی رو که بهش میدادن از دست داد. صحبت کیو داریم میکنیم؟ زمان رو گم نکنیم. ماه می 1989. در این زمان چه اتفاق دیگری افتاده در مجارستان که مهمه؟ مرزش با اتریش باز شده. در نتیجه باز شدن مرز، کلی از آلمان‌ها از آلمان شرقی از این مسیر میان و بعد خودشونو میرسونن به غرب. اینطوری که من فهمیدم احتمالاً یعنی اینا میان میرن چکسلواکی، چون از آلمان شرقی به چکسلواکی احتمالاً میشه رفت، از چکسلواکی به مجارستان میشه رفت، از مجارستان هم که به اتریش میشه رفت و از اینجا میرن خودشونو میرسونن به دنیای آزاد اصطلاحاً. 6 ماه بعد از اینم که دیوار برلین اومد پایین، کمیته مرکزی حزب کمونیست مجارستان هم در اکتبر همون سال رسما گفت که این حزب کمونیست رو منحل کنیم، جمهوری اعلام کنیم، تمام شه بره. و اینطوری قصه حکومت کمونیستی در مجارستان تمام شد سال 1989. آتیلا چی کار داره میکنه تو این شرایط؟ آتیلا یه شغل دومی پیدا کرده، رفته قبر کن شده، یک درآمد دیگه ای داشته باشه، راضی هم هست از کاری که داره میکنه. این دوران مهمیه دیگه. کشورهای اروپای شرقی هر کدوم یک جور از این مرحله عبور کردن. در چکسلواکی مردم دور واسلاو هاول جمع شدن که نویسنده بود، نمایشنامه نویس بود. در لهستان دور رهبر اتحادیه کارگری جمع شدن، لخ والسا. در مجارستان تو انتخابات آزادی که اولین بار برگزار شد 52 تا حزب میگه شرکت کردن. اولین نخست وزیرشون هم آدمی بود که دانشگاهی بود، هنرمند بود، خیلی هم بنده خدا مطمئن نبود چیکار میخواد بکنه با این کشتی بگل نشسته. خودش هم یه دفعه برگشته بود گفته بود که بله حضرت موسی هم مطمئن نبود، اگه مطمئن بود که نمیرفت بالای کوه ایده بگیره، که منم مطمئن نیستم. منتها کوه تور ایشون کجا بود که بره؟ آمریکا. مثل بقیه همقطارانش در اون روزگار، چشم امید دولت جدید مجارستان هم به عنوان الگو و راهنما و کمک و بزرگتر و اینا به آمریکا بود. هر جا گیر کردیم بریم ببینیم آمریکایی‌ها چیکار کردن. رفت نخست وزیر آمریکا جورج دبلیو اچ بوش رو دید، جورج بوش پدر رو دید، ریگان رو دید، مدیر عامل جنرال الکتریک رو دید و چیزایی رو که میخواست از اینا گرفت و برگشت. نتیجه سفر چی شد؟ یه قلمش این که تا آخر اون سال 1000 تا شرکت آمریکایی آمدن در مجارستان با قراردادهای خوب برای شرکت‌های آمریکایی، معافیت‌های مالیاتی و کلی مشوق. دو تا مجله موفق و مهمشون حتی میگه رابرت مورداک اومد خرید. اینا توی کشور اروپای شرقی کوچیک‌تر از بقیه بودن، ولی نمونه شدن از این نظر برای بقیه. شاید به خاطر زیرساختایی که داشتن، به خاطر اینکه زیرساختایی از دوران قبل وجود داشت اونجا، خیلی سریع آمریکایی‌ها و سرمایه‌های آمریکایی سرازیر شدن به سمت مجارستان. خیلی زود بوتیک‌ها و برندهای غربی شروع کردن یکی یکی از تو خیابونا سر در آوردن. حالا میانگین حقوق چنده؟ ماهی 200 دلار. خب این بوتیک‌ها با این قیمت‌ها مشتریاشون کیان؟ یا توریست‌ها یا خارجی‌هایی که اومدن اینجا دارن اکسپات دارن کار می‌کنن و روز به روزم تعدادشون بیشتر میشه، یا اون اندک مجارستانیایی که وصلن، برخوردارن، بهره‌مندن از سیستم، کمونیستای سابق و مقامات سابق کمونیستی که حالا دارن شرکت‌ها و صنایعی رو که یکی یکی خصوصی میشه صاحب میشن، طبقه جدید پولدار. تورم کم کم شروع کرد بالا رفتن. دیگه اون کشورهای کمونیستی سابق هم نبودن که بازار محصولات ساخت مجارستان باشن و کم کم بقیه پیامدها و عوارض جانبی سرمایه‌داری هم سر و کله‌شون پیدا شد. بیکاری آمد، بیخانمانی آمد، خیابون خوابی آمد، اوضاع به بدی مسکو نبود. مثلا عموم مردم همچنان غذا داشتن، ولی طولانی ترین صفا دم قصابی واسه ارزون ترین گوشت بود، واسه گردن مرغ بود. در کشوری که قبلا به شهرونداش کار که سهله، خونه که سهله، خدمات درمانی میداد، آموزش خوب و رایگان میداد، 3 سال مرخصی زایمان میداد، کلی مرخصی استعلاجی میداد، اوضاع یهو چنان عوض شد که مردم موندن. فاصله فقیر و غنی داشت خیلی شدید زیاد میشد. 25% مردم مثل آتیلا در فقر زندگی میکردن. آتیلا همه لباساش، کتاب میگه دست دوم بود، حتی لباس زیرش هم از همتیمیاش میگرفت. جوراباش لنگه بلنگه بودن، شلوارشو با تناب نگه میداشت رو کمرش. باشگاه هم فقیر بود، جاهای دولتی قطع شده بود، ورزشکارهایی که بهتر بودن رفته بودن سمت غرب. نتیجهش این شد که آتیلایی که نظافتچی باشگاه بود سال 1990 رسمن شد گلر ذخیره تیم. البته بازم تو زمین نرفت، تا 2 سال بعدش هم تو زمین نرفت، ولی بالاخره الان اسمش تو تیم بود و این برای آتیلا افتخار بزرگی بود. تا اون موقع اسمش رو هر جا دیده بود فهمیده بود که دردسری در انتظارشه. این بار ولی نه، اسمش خیلی با افتخار تو لیست تیم بود، تو لیست تیم خوبی هم بود. فصل جالبی هم شد این فصل 90-91 براشون، پر از اتفاقات خنددار و سرگرم کننده در زمین هاکی. 3 تا بازیکن اسمی روس رو هم کشیده بودن اینجا، البته بازیکنهای بازنشسته بودن، دورانشون تموم شده بود. اینا ولی هیولاهایی بودن واقعا، 3 تفنگدار روسی بدون پدشونه میگه بازی میکردن. قبل بازی تو رخکن قرد قرد با لیوان ودکا میخوردن، بعد حرف زدنشون هم کسی نمیفهمید، میرفتن تو زمین تارومار میکردن. 3 تا هم از ترانسیلوانیا اومده بودن، چاوشسکو مرده بود، یعنی روز کریسمس تیر خلاصش جلو دوربین تلویزیون زده بودن در یکی از یا شاید واقعا خونبارترین انتقال قدرت در اروپای شرقی. چاوشسکو بالاخره از قدرت آمده بود پایین، فیلمش هم هست اگر کسی مشکلی نداره که همچی فیلمی رو ببینه میتونه ببینه، تو یوتیوب هم فکر میکنم هست. و بالاخره یه مقدار باز شده بود، 3 تا بازیکن هم از رومانی از ترانسیلوانیا آمده بودن. برعکس آتیلا اینا بازیکنهای خوبی هم بودن، اینا هم شدن 3 تفنگدار دیگه. با آتیلا هم خیلی خوب جوش خوردن و هفته رو به تمرین و کار میگذروندن. آخر هفته ولی برنامه تفریحشون ثابت بود، این 3 تا با آتیلا میرفتن یه غذاخوری همونجا نزدیک باشگاه، سفارش هم لازم نبود بدن، انقدر که رفته بودن دیگه پاتوق شده بود. غذای مورد علاقه آتیلا، سفارش همیشگی آتیلا، پاچه خوک بود با اسپیک. اسپیک این ژله هایی که با گوشت درست میکنن، توش گوشت دورش مثلا ژلاتینه، تو سالاد شاید دیده باشین میریزن، ژلو سالاد هم بهش میگن، ژلاتین سالاد هم بهش میگن. اگرم که نخورده باشین احتمالاً حداقل عکسش و اینها رو توی غذاهای اروپای شرقی دیدین. آتیلا اینو میخورد. یکی دیگه شون بود این میت تارتار میخورد. میت تارتار گوشت چرخ کرده است، خام، گوشت چرخ کرده خام و مثل برگر درست میکنه، مثل استیک میارن میذارن تو بشقاب با پیاز و مثلا فلفل و این چیزا. بعضی وقتا هم روش یه تخم مرغ خام هم باز میزنن. یکیشون هم بود که اینو میخورد خیلی دوست داشت. یکی دیگه شون هم بود که سفارش محبوبش زیاد بود، انتخاب خاصی نداشت، فقط دراش مهم بود که هرچی بهش میدن زیاد باشه. سلیقش بیشتر کمیتی بود بزرگوار تا اینکه مثلا کیفیتی باشه. چیزی که ولی 3 تاشون کنار غذا میخواستن پیاز بود. یه سینی هم میگفتن پیاز بنفش بیارن کنار غذا و میشستن به خوردن و مرور خاطرات تلخ دوران دیکتاتوری و سختی‌ها و محرومیت‌های بچگی و آخرش هم مست و خراب یک آوازی رو فالش و خارج و اینا میخوندن و با آکاردئون میزدن. و آتیلا روشن بود که روحیه گرفته اینها رو که دیده بهتر شده، بالاخره 3 سال هم به کوب تمرین کرده بود، واقعا هم یه مقدار بهتر شده بود توی هاکی، مخصوصا از نظر بدنی ورزیده تر شده بود، خیلی فرز بود الان. آخر تمرین ها خونی و کبود و له بود، ولی روحیش خیلی مبارزه‌ای بود، همش همه رو تشویق میکرد به تلاش بیشتر، تشویق کردن بیشتر. انقدر برده بودنش بیمارستان سر مصدومیت های تو تمرین که بهش کارت داده بودن که دیگه هر بار نخوان پذیرشش کنن. تو تمرین انقدر کتک میخورد آسیب میدید. بعد تنها عضو تیمم بود که 1 جلسه هم غیبت نداشت تو تمرین ها، هیچ کدوم، نه تو بازیکن ها نه تو مربی ها، که اینا آدم های حرفه‌ای هم بودن بعضیاشون مثل اون روسا، هیچ کدومشون به عمرشون آدمی اینقدر رقابتی ندیده بودن. ریز بود، ولی بعد از یک کس دیگه که اونم هم محلیش بود، بوبو، این سریع ترین بازیکن تیم بود، سریع ترین واکنش ها رو داشت. آدم خوشمشربی هم بود، آدم خوشمحضری بود، اینایی بود که خوش میگذره باهاشون. میگه که یک سوال ازش میپرسیدی، به جای اینکه جوابتو بده میگفت آه بذار حالا واسط بگم، و بعد یه طوری صحبتو شروع میکرد انگار میخواد یه رمان شاهکاری رو شروع کنه. بیشتر وقتا هم داستاناش مثل افسانه بود. آدمایی که این اخلاقو دارن آدمایی هستن که معاشرت باهاشون خیلی خوش میگذره. منم تو دوستام دارم همچی آدمی رو، خیلی جالبه واقعا. فصل جدید که شروع شد آتیلا هم لقب جدیدی پیدا کرده بود، بهش میگفتن چیکی پنتر، پلنگ بهش میگفتن. علت این که اسمو بهش دادن به احتمال زیاد به خاطر همون فرز بودنش بود، منتها اسم خیلی با مسما عذاب در اومد بعدن. آتیلا هم مثل گربه ها انگار چند تا جون داشت، انگار واقعا چند تا زندگی کرد. لقبش ولی چی شد؟ شد چیکی پنتر. ورزشکارهای حرفه‌ای زمان کمونیستی که درآمدی نداشتن اصلا در مجارستان، منتها درآمد نداشتن ولی به جاش میتونستن مثلا یه معافیت سربازی بگیرن، یا اینکه اگه ورزشکار خوبی بودن میرسیدن به تیم ملی، بعد وقتی با تیم ملی میرفتن سفر خارج میتونستن چمدوناشون رو پر کنن از لیوایز و ماربرو و جنس خارجی و اینا بیارن اینجا بفروشن یه پولی به جیب بزنن. فکر کن ورزشکار واقعا باید انقدر خوب می بود که برسه به تیم ملی که بتونه اینطوری پول در بیاره. من نمیدونم واقعا تو ایرانم اینطوری بوده یا نه، ولی خیلی بعید به نظر نمیرسه راستش. الان ولی در دوران بعد از کمونیستی اگر اینا دنبال پول می بودن باید شغل دوم می داشتن، باید می رفتن یه کار دومی پیدا می کردن که از اونجا بتونن پول در بیارن و اینجا هم هاکیشون رو بازی کنن. همچنان پولی در ورزش نبود. شغل دوماشون هم یکی بقالی وا میکرد، یکی مسافرکشی میکرد، یکی قوادی میکرد. اوضاعشون خلاصه همشون بد بود. این سه تفنگدار ترانسیلوانیایی بدتر از بقیه هم بودن. بعد بیرون هم که میرفتن بازیکن‌ها اینا رو با خودشون نمیبردن. جامعه هم نسبت بهشون یه مقدار تلخ شده بود. هم تعداد مهاجرها اونجا زیاد شده بود، همین که توی اون شرایط بیکاری اینها کارها رو راحت‌تر و با قیمت پایین‌تر می‌گرفتن، این خب دید جامعه رو نسبت بهشون بد می‌کرد. شرایطی مقدار واسه ترانسیلوانیایی‌ها و برای آتیلا بدتر شد. توی رومانی تحقیر می‌شد که مجاره و کسی نیست، کسی آدم حسابش نمی‌کرد. اینجا تحقیر می‌شد که رومانیاییه و کسی نیست، کسی آدم حسابش نمی‌کرد. شهروند مجارستان نبود هنوز، همچنان تو اون استبله زندگی می‌کرد، آب گرم نداشت، سر تمرین بهش می‌گفتن تو کارتون خوابی، می‌زدنش با اون جثه ریزش چند بار دماغ شکوند و انقدر ندیده گرفتنش، انقدر دنبال به دست آوردن احترام اینها بود که آدمی که تا اون موقع اصلا در بند ظاهر نبود حالا سر و وضع براش مهم شد. موهاش رو سعی کرد با همون امکانات اندکی که داشت یه مدلی بده، حتی سر جنرالی که مدیر تیمشون بود داد زد، گفت من آشغالا رو دیگه نمیبرم. خجالت میکشید به بقیه بگه، ولی حقوق نمیگرفت هنوز به عنوان بازیکن. بازیکن تیم بود، اسمش توی لیست ذخیره تیم بود، ولی بهش پول نمیدادن به عنوان بازیکن. یکی بالاخره دلش به رحم اومد، یه خونه ای براش جور کرد، گفت بیا برو اینجا به عنوان سرایدار میتونی بشینی، یک ساعت و نیم با تراموا و مترو و اینا سواری داشت تا برسه به استادیوم. ولی بالاخره اونجایی که میرفت وان داشت، آب گرم داشت. آب گرم یه چیزی بود که آتیلا تا حالا تو خونه تجربهش نکرده بود. کی؟ همین 30 سال پیش. 30 سال پیش در اروپا در سن 20 و چند سالگی آدمی بود که در کشوری که به مهاجرت رفته بود بهش، برای اولین بار ساکن خونه‌ای شد که آب گرم داشت. یه خانم 90 ساله‌ای هم طبقه بالاشون بود، میتونست زبان تمرین کنه باهاش، هم مجارستانی لهجه بوداپست دوست داشت یاد بگیره، هم انگلیسی. خانم هم انگلیسی بلد بود، گفت بهت یاد میدم، در مقابلم تو بیا خریدامو انجام بده و بعضی وقتا من میخوام برم اداره پست، دست منو بگی منو ببر اداره پست قبضامو بدم. بعدم خانم خیلی خوشش اومد از این پسر، گفتش که من اصلا یه آگهی میدم تو روزنامه واسه دوست دختر پیدا کنم. همین کار رو هم کرد، یک آگهی داد، گفت که یک پسر مؤدب خوش قیافه ورزشکار زبان آموزی دنبال دختر قشنگ تحصیل کرده ای میگرده که انگلیسیش خوب باشه. شماره خودش رو هم داد و چند وقت بعد هم یکی زنگ زد، ایشون خودش مصاحبه کرد با دختر خانومه، پسندیدش و دختر آمد دوست آتیلا شد. یک هوا از سلیقه آتیلا توپلتر بود، 26 سالش بود، موهای قرمز کوتاه داشت، انگلیسیش خوب بود، از خانواده برخورداری می آمد، باباش مهندس ساختمون بود. توی یکی از این خصوصی سازی ها هم یه قنادی رو در مناقصه برنده شده بود و ازشون خوب بود خلاصه. مدرسه خوبی رفته بود، حتی ویلا داشتن، وصل بود خلاصه باباش به هر حال، مهم بود. نه که حالا خیلی مهم، ولی از آتیلا و ازشون خیلی بهتر بود. این دوتا مهم بودن و مثلا پول داشتن اینا چیزی بود که آتیلا هیچ وقت در زندگیش نبود و نداشت و ندیده بود. واسه همین خیلی حواسش بود که این شانسی رو که یهو در خونش رو زده به فنا نده. یه کار دیگری شروع کرد برای اینکه پول بیشتر در بیاره که بتونه وقتی میره سر قرار با این دختر گل بخره ببره براش. واقعا در رویا داشت زندگی میکرد، هر کاری میکرد، خونه به خونه میرفت خودکار میفروخت، سگ مردم رو میبرد بیرون، نگهبانی میداد، تو انبار کار میکرد، 5 صبح تا 11 شب کار میکرد، 6 روز هفته، وسطش 2 تا تمرین هاکی هم میرفت، یک شنبه که میخواست بره دختره رو ببینه دیگه جنازهش میرسید بهش. ولی با اون حال هم باز هر دفعه یه چیزی براش میبرد، یه گلیمی واسه رو صندلیش یا یه چاقوی یا یه راکت تنیسی، خیلی هم ازش خوشش میامد و واقعا نگران بود که از دستش بده. وسط این شلوغی ها و کار و تلاش و اینا، آتیلا یه نامه ای هم دریافت کرد از پدرش، از پدر خودش. چند وقتی بود که شروع کرده بود با عموشینا به نامه نگاری، اونا آدرسش رو داده بودن به باباش. باباش براش نامه نوشت که آره من 2 هفته دیگه میام اونجا، آخر هفته رو میخوام پیشت بمونم. آتیلا از باباش خاطره های خیلی کمی داشت و اونا هم همه مال وقتایی بود که مست میکرد میافتاد به جون این. ولی دیگه گفته بود میخوام بیام ببینم و اینم وقت گذاشت، یه هفته آپارتمانش رو آماده کرد، عکسای هاکیشو زد به دیوار، یه چند تا کتاب قرض گرفت گذاشت تو خونه. بعد باباه اومد، طبیعتاً شکسته تر از اونی بود که این یادش بود. همون اول کارم بهش گفتش که بابا جان این کلمه اون کلمه اینا رو اینجا نگو، تابلو نکن که کجا اومدی. گفت باشه. رفتن و با مترو تراموا شهر رو گشتن و موزه رفتن و شب بردش یه رستورانی که موزیک جیپسی داشت که دوست داشتن و به کسی هم باباشو نشون نداد. بابا ولی خب لباسای پسرش رو دید که زار میزد به تنش، خونه رو دید که فهمید این به زور خونه رو به یک سر و شکلی در آورده، فهمید که آره این داره زورش رو میزنه، ولی اوضاعش همچینم برقرار نیست. خودش هم زندگی سختی داشت. نگفتیم ما قصه کودکی آتیلا رو خیلی، زنش که میشد مادر آتیلا وقتی بچه 1 سالش بود ولشون کرده بود رفته بود. الان ولی دیگه این آقا پیرمردی بود، از اون تب و تاب میانسالی هم افتاده بود، آمده بود که یک سری چیزایی رو میزان کنه با پسرش. شب آخر گفت بشین یه چیزی میخوام بهت بگم. نشستن و گفت پسرم تو خیلی زحمت میکشی و اینا، من میخوام ماشینمو بدم بهت. ماشین همونی بود که باهاش از رومانی آمده بود، خیلی معذرت میخوام، یه لگنی بود واقعا، یه داچیای قدیمی بود که تو مجارستان پشتش میشستی 2 تا معنی بیشتر نداشت، یکی این که شما از رومانی اومدی، 2 این که اوضاع خیلی داغونه. مشکل دیگه آتیلا این بود که رانندگی هم بلد نبود، ولی حالا اون مشکل کوچیکی بود نسبتاً. برگشت گفت بابا جان اینی که شما اینجا میخوای بدی به من رو اصلا تو مجارستان کسی به عنوان ماشین قبولش نداره، شما سویچو بذار جیبت، نه به خودت فشار بیار نه ما رو اینجا ضایع کن. و همین شد آخرین حرفی که اینا در این سفر با هم زدن. شب رو در سکوت خوابیدن، صبح هم بدون کلمه خدافظی باباش بلند شد و لباسش رو پوشید و رفت. کریسمس اون سال دوست دختر آتیلا بهش گفت که بریم ویلای ما نزدیک سالزبورگ، بریم اونجا اسکی. آتیلا اسکی که بلد نبود، تا حالا هم از مجارستان غربتر نرفته بود، اصلا پاسپورت هم نداشت در واقع، یه خوردم نامطمئن بود که برم نرم اینا، ولی آخرش رفت و چه خوشحالم شد که رفت. اصلا اگه نرفته بود ای بسا که قصه ما همینجا تمام میشد. رفتن اونجا هوا هم خوب نبود، مساعد اسکی نبود، کسی اسکی نمیکرد، این تنهایی بیرون بود، بیشتر روزا داشت تمرین میکرد، روز آخر دیگه یاد گرفته بود پیستو بره پایین. شب هم میرفت یه باری همون پشت که صاحبش مجارستانی میفهمید و از این صاحب بارا هم بود که دوست دارن با مشتریاشون حرف بزنن. یه شبی که آتیلا اونجا نشسته بود با خانواده دوست دخترش و اینها، صاحب باره اومد گفت که داره شما مال کجایی؟ متوجه شد حرف زدن آتیلا خود فرق میکنه. گفت من ترانسیلوانیا. هیچ مانعی ندید که بگه که از کجا آمده، به خاطر اینکه هم خانواده دختره میدونستن مال کجاست، همین که تو چهره روستایی این آقای صاحب باره یک حس آشنا و قابل اعتمادی دید و از قضا برای اولین بار در زندگی محل تولدش داشت به دردش میخورد. همچی که گفت ترانسیلوانیا، گل از گل صاحب رستورانه شکفت، گفت اه شما مال ترانسیلوانیایی؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، بگو ببینم میتونی واسه من پوست بیاری؟ آتیلا یه نگاه کرد در و دیوار و تازه چشش این پوست حیوونا رو دید که رو دیوار بود. یه فکری کرد، گفت من که کسی رو ندارم که برم سراغش واسه چنین چیزی و اصلاً نمیدونم از کجا باید شروع کرد و اینا، ولی از اون ور تصویر پول هم اومده بود تو ذهنش، تصویر دلار رو هم داشت میدید. برگشت به آقای گفت البته که میتونم، البته که میتونم، و همین جواب مثبت شروع معامله‌ای شد که زندگی آتیلا رو برای همیشه عوض کرد. می 1991 یک سری از بازیکنهای اوتا وایساده بودن دم دکه باشگاه، داشتن به رسم همیشه شون نونکره قبل تمرینشون رو میخوردن که یک اوپل آسترای قرمز آمد و یه دستی کشید و بعدش هم نرم پارک کرد جلو پاشون. ماشین غریب بود ولی رانندهی که ازش پیاده شد آشنا بود. آتیلا آمد پایین که هلو بویز، سلام پسرا، تمرین ندارین شما؟ اولین و طبیعی ترین جوابی که پرت شد تو هوا این بود که چه غلطی کردی تو، بانک زدی؟ و واقعا سوال معقولی هم بود. آدمی که شورتی هم که الان پاشه احتمالاً دست دوم از یکی از همینا گرفته و حالا با یه ماشین جدید میپیچه جلو پاشون، بالاخره همین سوالو باید ازش پرسید. منتها بوداپست در سال 91 جایی بود که آدما زندگیشون یه شبه از این رو به اون رو میشد. سرزمین فرصت‌ها شده بود. خصوصی سازی یعنی همین که کارمندایی که روابط لازم رو داشتن میتونستن یک شبه صاحب هتل بشن، صاحب کارخونه بشن. بجز این اصلا کافی بود شما یه تقاضایی پیدا کنی که عرضه‌ای براش نیست. یعنی هنوز نیست. از موز تا هروئین تا دختر تا پوست حیوانات محصول ترانسیلوانیا. پول فراوان از غرب ریخته شده بود توی بازار، مخصوصا بازارهای خلاف، بازارهای اسلحه، مواد، اینا داشت مثل چی رشد میکرد. چیزهایی که در دوران لا ان اوردر کمونیستی اصلا وجود نداشتن. بازار تنفروشی و قوادی و اینا هم گرم بود و پولی رو هم که اینجا در می آوردی میتونستی راحت توی یکی از همین پرشمار بانکهایی که باز شده بودن بشوری، بدون اینکه قانونی دست و پاتو ببنده، به خاطر اینکه اصلا صنعت مالی نبود تا دیروز که بخواد قوانینی داشته باشه. فعلا وقت تازوندن بود واسه خلافکارا. انقدر اوضاع بازار زیرزمینی و خلاف در بوداپست خراب بود که طولی نکشید که یکی یکی مدیران ارشد CIA و FBI و اترنی جنرال و رئیس اداره مرز و مواد مخدر آمریکا و اینا پشت سر هم آمدن اینجا ببینن چه باید کرد. پلیس هم مشکل ایدئولوژیک هم داشت برای مبارزه با این جرم سازمان یافته. فکر میکرد که ما دیگه داریم سرمایه‌داری میشیم، نباید بریم کارآفرین‌ها رو جلو بیزنسشون رو بگیریم، با روح کارآفرینی و اینها مغایرت داره چنین کاری. به جز این مشکل ایدئولوژیک، حالا مشکل مالی هم داشت، مشکل بودجه هم داشت، مشکل نیرو هم داشت. نیروهاش رو که تا همین چندی پیش عمله سرکوب نظام ظلم کمونیستی بودن داشت الان اجاره میداد به شرکت‌های خصوصی حراست و امنیت و نگهبانی و اینا. اینم باز پدیده نوظهوری بود در مجارستان اون موقع. کلانتریا بعضیا میگه پول برقشون رو نمیتونستن بدن، تعداد ماشین پلیس کم بود، اونایی هم که بود به گرد ماشین‌های خلافکارا هم نمی‌رسیدن. حقوق چقدر میدادن تو پلیس؟ مای 100 دلار. با حقوق مای 100 دلار اون پلیسی که کار دیگری ازش برمیآمد میرفت کارمند بخش خصوصی میشد. حتی سگای پلیس در اجاره شرکت‌های خصوصی بودن دیگه. واسه همینم این اپیدمی نوظهور جرم و جنایت اداره کردنش و پلیس کردنش افتاده بود دست یک گروهی عمدتاً متشکل از چلمن‌ترین نیروهای پلیس، چلمن و فاسد. سال 90 بیش از 1000 تا پلیس رو گرفتن به جرم فساد. نیروی داغونی بود خلاصه پلیس مجارستان در اون مقطع. یکی از همین هم که در بیکفایتی واقعا کم از بقیهشون نداشت با یک سال سابقه کار الان شده بود کارآگاه ارشد شهر. آقای لایوش توی همین مدت کم البته چیزای زیادی یاد گرفته بود. مافیای شهر رو فهمیده بود، مثلا تمرکزش کجاست. خیلی هم جالب بود مافیای اون موقع چیکسرادا اون موقع از ترانسیلوانیا هم آمده بودن، اینا بازار کارگران جنسی و مواد و همه چی هم دستشون گرفته بودن. دفتر مرکزی کارشون، تمرکز اصلی جمع شدن و مدیریت و ایناشون، گوشه پارکی بود که دم در اداره مرکزی پلیس بود. یه دفعه میگه همین آقای لایوش یه دزدی رو گرفت، بعد یارو در رفت اینم افتاد دنبالش. اون سر همین پارک گیرش آوردن در حالی که یارو هنوز دستاش دستبند زده شده بود به نیمکت کلانتری، با نیمکت کلانتری در رفته بود. یا یکی دیگر میگه همکاراش گرفته بودن مثل اسپایدرمن تو کانال هوای کلانتری آویزون شده بود. این آقا اون اوایل اینا رو دیده بود، به نظرش خیلی عجیب آمده بود اداره پلیس در بوداپست، منتها هنوز واقعا عمق مطلبو نفهمیده بود. یه سالی کار کرد، بعدن شد رئیس دایره سرقت. از جمله خلافهای خردریزی هم که این وسط انجام میشد یکی قاچاق پوست بود. مسیر قاچاق پوست از رومانی به اتریش یک جاده‌ای بود کوهستانی پر پیچ و خم. واسه آتیلا میشد 22 ساعت رانندگی یک کله با یه ماشینی که ضبط هم نداره، صدا موزیک هم توش نمیاد و بوی لاشه حیوان هم پرش کرده. داستان شروعش هم اینطوری شده بود که اون سفره که گفتیم رفته بودن با خانواده دوست دخترش اسکی و اینها، از اون سفر که برگشت افتاد دنبال ماشین جور کردن و ویزا جور کردن. یک لادای 10 ساله‌ای از بابای دوستش خرید. بابای دوستش که بود تعمیرگاه ماشین وزارت کشور اداره میکرد، هماهنگ هم کرده بودن که مثلا اینا یادشون بره پلاک دولتی رو از ماشین باز کنن، ماشین رو با پلاک دولتی به این بفروشن و این دیگه دردسر نکشه تو جاده. ویزاش هم خیلی سریع جور شد، انقدر سریع که فرصت نکرد حتی رانندگی یاد بگیره. گفت دیگه تو راه یاد میگیرم، آروم میرم یاد میگیرم تو جاده کوهستانی. رفت رومانی، دفعه اولم انقدر عموشینا دیدنش هیجان زده شدن اصلا نمیذاشتن غذا بخوره. خیلی هم تفاوتی نمیدید آتیلا در شهرشون، حالا چاوشسکو رفته بود ولی اوضاع اقتصاد میگه انقدر خراب بود مردم از اسکناس به عنوان دستمال توالتی استفاده میکردن که زورشون نمیرسید بخرن، اسکناس رو استفاده میکردن. بابای آتیلا البته خبر نراش به سرش آماده، بهش نگفتن. بیکار و بیدرآمد نشسته بود تو آپارتمان تاریکش عرق میخورد واس خودش. عموش ولی لازلو خیلی مشتاق بود که توی این اوضاع خراب کمکش بکنه و بالاخره یه پولی هم این در بیاره. گفت که سلطان پوست رو من میشناسم، پوست میخوای بیا من میبرمت پیش سلطان پوست. رفتن با هم دیگه سر یه کوهی، یه جایی که ترانسیلوانیا بود، پرت، چنان پرت که حتی راهنمای محلیشون چند ساعت طول کشید این سلطان رو به جور پیدا کنه. رفتن لای این گله ها و کوه ها و آدمایی که زبونشون رو هم به زور میفهمیدن. جای عجیبیه اونجا، چنان دور از دسترس بود که میگه اینا شده بودن یک سری قبایل محلی و زبونها و فرهنگهای متفاوت داشتن، از جیپسیا توشون بودن تا رومنها تا قبایل آلمانی زبان، بعضیایی که به یک زبان مجارستانی قدیمی حرف میزدن، بعضیایی که به یه ترکیبی از مجارستانی و رومانیایی حرف میزدن. قشنگ انگار رفته باشید توی یک دنیای دیگری. رفتن خلاصه این سلطانه رو پیدا کردن. یک اشتراکی داشت این سلطان با لازلو و آتیلا، اینا همشون میرسیدن به یه طایفه مجار، از یه جا آمده بودن که اون طایفه هم تنها طایفه مجارها هستن که نسبشون برمیگرده به آتیلا، آتیلا هان. واسه همین هم میگن که نقشی که ما داشتیم در ساختن این تمدن کم توجهی شده، ما ارزشمون خیلی بیشتر از این حرفاست، در مجارستان خیلی بیشتر از این حرفا باید ما رو تحویل بگیرن. مجارستان اگر کشوریه که شما تاریخش رو برمیگردونی به زمان آتیلا، خب ماییم که وصلیم به اون. نویسنده برای اینکه نشون بده اینا چقدر خودشون رو تحویل میگیرن، چقدر تعصب و غرور ملی طایفه‌ای دارن، میگه اسکاتلندیا رو دیدی چقدر درباره افتخارات و اختراعاتشون حرف میزنن که دوچرخه رو ما اختراع کردیم، سیستم اشاری رو ما ساختیم، تلویزیون رو ما ساختیم. میگه اینو 10 برابر کن، بعد 15 تا پالینکا هم بده بره بالا، این تازه میشه مجار. بله آقا، مکعب روبیک کال ماست، شکافت اتمی رو ما درست کردیم، کاربراتور کار ماست، کروسان کار ماست. بعد میگه حالا این طایفه اینا هم دیگه مجارترین مجارها هستن. اینا نسبشون رو گفتیم میرسونن به آتیلا، سردار جنگاور قرن 5، آدمی که چنگیز خان که آمد با آتیلا مقایسش میکردن، هنوزم میکنن. بعد اینا طایفه اینا نوادگانش بودن که مرزبانان این سرزمین بودن، ولی خیلی شکست خوردن هم در برابر مغولها هم بعدن در برابر ترکان عثمانی. کاری نداریم حالا ما. اینا خلاصه این نقطه اشتراک رو با این سلطان پوست داشتن. رفتن و ساعتها روندن تا رسیدن به یه کلبه چوبی کنار یه جاده متروکی، پرت، خالی. کنارش دیدن یک مرد قد بلندی ایستاده، هیچ کار خاصی هم نمی‌کنه. رفتن پایین و گفتن که داداش شما بلایی؟ گفت نه. اینا دنبال بلا بودن. گفتن شما بلا رو میشناسی؟ گفت نه. گفتن که شما همچین خورده شبیه بلایی ها؟ گفت نه. گفت خب اگه نمیشناسی از کجا میدونی شبیهش نیستی؟ گفت نه نمیشناسم. یه خورده واقعا گفتگو با بزرگوار دشوار بود. آتیلا موضوع رو برگردون سر موضوع مورد علاقه در سرتاسر منطقه، پالینکا. گفت من خیلی هوس کردم. اونم گفت اتفاقا من بغلی همرامه. نشستم به عرق خوردن تا هوا تاریک شد. تاریک که شد هوا، یه بابایی آمد تو جاده داشت میرفت. کنار اینا که رسید گفت سلام بلا. آتیلا برگشت گفت دیدی گفتم شما بلایی واقعا. اینم برگشت که خود چی میخواین شما؟ گفتن ما پوست میخواین. بلند شد و در سکوت راه افتادن سمت یه تپه برفی و رسیدن به یک اتاقکی و در و وا کرد، بو زد بالا. دیدن بله 10-12 تا خرس و گوزن و اینا سر قلاب آویزونن. چونهاشون رو زدن و برآورداشون رو واسه اندازه ماشین هم کردن و دست دادن و یه دونه پوست کامل رو هم با کله نمک زدن، گذاشتن تو صندوق لادا، روش رو هم پتو چیدن و راه افتادن برگشتن. این شد بار اول. چند ماه بعد آتیلا دوباره رفت پیش بلا، این دفعه با ون باشگاه رفت، 10 تای خرس و قوش و گوزن و گراز و اینا بار زد آورد، برد اتریش. 300% سود. یه تریپ رفت $1,600 سود کرد، که خب خیلی سود زیادی بود واقعا، مخصوصا نسبت به قبرکنی و نظافت باشگاه و اینا. دیگه اون کارا رو گذاشت کنار، فقط اون کار فروش خونه به خونه خودکار رو نگه داشت واسه خودش، مونتا اونم دلی دیگه. بیشترم الان وقت داشت واسه دوست دخترش، پول داشت ببرتش کنسرت، نمایش. قایم هم نمیکرد ازش کارش رو. خوشحال بود که بالاخره اینم الان بخشی شده از این اقتصاد جهانی. بوداپست داره پوست میندازه، اسمای کمونیستی رو دارن رو خیابونا برمیدارن، همزمان آتیلا هم داره عوض میشه. پول یک عنصر مهمیه در صحنه اجتماعی. تریپ هم اینه که نشون بده که هیچ اهمیتی برات نداره. و راهش چی بود برای آتیلا توی این مقطع؟ این بود که پولاشو بذاره رو میز توی یکی از کازینوهای تازه باز شده و یه طوری شرط ببنده انگار 1 تومن و 1 میلیون براش یکی‌اند. سیلوستر استالونه میگه اون موقع یه کازینو باز کرده بود توی بوداپست، اسمش هم گذاشته بود لاس وگاس. مالیاتی که این یه دونه کازینو در طول 3 ماه به دولت مجارستان داد، کل صنعت متالورژی مجارستان در 1 دهه نداده بود. 3 ماه. بیشتر پولا البته خارجی ها می آمد، آمریکایی ها و اروپای غربی ها و چینی ها و اینا، ولی بالاخره مجارستانی های هم بودن، از جمله همین آقای آتیلا. کت شلوارای ابریشمی می پوشید و کیلو کیلو افترشیو، و معروف هم بود به اینکه جانی واکر دوست داره و تنها هم میشینه. میرفت میشست با ویسکی، ظاهرش همین بود که بالاخره ورزشکاره، ولی همه میدونستن کسی که میشینه پای رولت $4,000 مثلا میبازه و ککش هم نمیگزه، این نمیتونه ورزشکار باشه در بوداپست اوایل دهه 90. منتها مهم اینه که اونی رو که لازم داره داشته باشه داره دیگه، پول تو جیبش هست. همزمان یک اتفاقی هم در عرصه ورزش افتاد، این بود که تلویزیون شروع کرد مسابقه های NHL رو نشون دادن، لیگ حرفه‌ای آمریکای شمالی رو نشون دادن. 3 ثانیه هاکی درست حساب دیدن کافی بود که ملت بفهمن که اونی که اینجا تو مجارستان بازی میکنن هاکی نیست. بعدش هم اینا میرن میشینن رو نیمکت‌های فلزی یخ میزنن تا تماشا کنن، اصلا ارزش نداره. میشینی تو خونه قشنگ بهترین هاکی رو میبینی تو تلویزیون. این شروع شوق کم شد، سه تفنگدار روس هم تیم آتیلا اینا سوم شد تو فصل. اینا هم برگشتن مسکو، بازی‌ها بی برنامه بود، کم رونق بود، باشگاه حقوقای کمشون رو هم که میدادن دیر به دیر میدادن، بازیکن‌ها شغل دومشون شد شغل سوم، باز اونم کافی نبود، یه راننده تاکسی همون موقع رفت جلوی پارلمان خودشو آتیش زد. و نتیجه این که بجز آتیلا کسی واقعا وقت نداشت که بعد بازی مثلا بره یه دست ورق بزنه، همه داشتن میدویدن دنبال یه لقمه نون، اینم میرفت تو قمارخونه سکه مینداخت تو دستگاه. از همتیمیاش هم کسی باور نمیکرد که این پولاشو فقط از قاچاق پوست در بیاره، میگفتن این حتما تو کار مواد و اسلحه و اینا هم هست، مخصوصا که اون شبای توی کازینو رفتنش رو هم یک جوری با آب و تاب واسه اینا تعریف میکرد که آره نوشیدنی ها اینطور، زنا اونطور، اینا آب از لب و لوچه همتیمیاش آویزون بود. ماشینش نشون میداد که یه پله از اینا بالاتره، ولی خب سنگ تموم هم میذاش واسه شون که از اون بر فکر نکنن که این رفته بالا و اینا رو نمیبینه. مثل قبل و حتی شاید بیشتر و بهتر میجنگید تو تمرین. اگه میگفتن 10 دور بدویم این 20 تا میدوید. رفیق جینگش هم بوبو بود. بوبو یکی بود که گفتیم خیلی بازیکن فرزی بود، از همون ترانسیلوانیا هم آمده بود. همش با هم تو کلکل و رقابت بودن. یه بار شرط بسته بودن سر بیلیارد که هر کی باخت 1000 تا شنا بره، و بوبو باخت کارش به بیمارستان کشید، 400 شنا رفت کارش به بیمارستان کشید. مسابقه هاشون گاهی 3 روز پشت سر هم طول میکشید، شب 2 ساعت هم اونجا رو صندلی میخوابیدن، صبح پا میشدن دوباره از اول. یه بارم مسابقه خیلی تراژیکی شد، آتیلا آخرش هم کلی پول باخت، هم تلویزیونشو باخت، هم ویدیوشو باخت، هم سیستم استریوشو باخت. بعد قماربازم بود، خرجش از دخلش بیشتر بود، بار به بار زندگی میکرد واقعا. کم کم هزینه ها هم رفته بود بالا، هم خرج امولازلو رفته بود بالا، در رومانی بالاخره کارگران جنسی گرون شده بودن، رشوه پلیس های دم مرز رفته بود بالا، خود بلا دندونش گرد شده بود، قیمت رو برده بود بالا، اوضاع سخت شده بود. از اون بدتر مدیر باشگاه هم دیده بود اینا قهرمانی میخوان، زنگ زده بود گلر سابق تیم روسیه رو که قهرمان المپیک شده بودن، اینو دعوت کرده بود آمده بود باشگاه. توی لیگ هم محدودیت گذاشته بودن واسه بازیکن خارجی، گفته بودن هر تیمی بیشتر از 3 تا بازیکن خارجی نمیتونه داشته باشه. تو ایران هم من یادم این بازی ها بود یه زمانی. این معنیش این بود که آتیلا باید بره کنار، به خاطر اینکه آتیلا خارجی حساب میشد، شهروندی نداشت هنوز، روی اقامت دائم بود. شهروندی گرفتن البته یه چیزی بود که واقعا دنبالش بود، به خاطر اینکه مشکلات دم مرزش رو هم حل میکرد با پاسپورت مجارستانی، پلیس کمتر سر به سرش میذاشت، برای همین رفت دنبالش. تا الانم انقدری از امور سررشته پیدا کرده بود که بفهمه چه باید بکنه. یادش اومد که به یه دختری درس اسکیت میداده که دختره قبلا گفته بوده که من بابام تو اداره مهاجرت کار میکنه، رفت و پیداش کرد و تماس گرفت، اونم آدمش رو پیدا کرد و مبلغ رو هم توافق کردن و برنامه رو ریخت. و قبلا هم البته آتیلا کاراشو با رشوه پیش برده بود تو وزارت کشور، تند میرفت جریمه میشد، میگه دوتا بطری فینلاندیا و جانی واکر برمیداشت میبرد دفتر یه کسی که میشناختش و اینم اینا رو میگرفت زنگ میزد به یکی دیگه، جریمه ها رو پاک میکردن. این بار ولی خب مبلغ بالاتر بود، ضمن اینکه آتیلا هم صفر نبود، منفی بود، پول هیچی تو دست و بالش نداشت. ماشینش رو هم یه کازینوی گرو برداشته بود، برای اینکه ماشینه رو در بیاره هم تیمیاش پول گذاشته بودن به اونا بده کار بود. اوضاعش خلاصه خیلی خراب بود، فهمید که یه سفر دیگه باید بره پوست بیاره، مشکلاتش رو اینطوری حل کنه که بتونه بره مرحله بعد. بره پوست بیاره یعنی چی؟ یعنی باید بره پول بده به نگهبان باشگاه، ون تیم رو ازش بگیره، کی؟ شنبه شب، کی برگردونه ماشینو؟ قبل از شروع تمرین دوشنبه. تازه همون شنبه شب دوست دخترش رو هم باید ببره بیرون، یعنی اونو باید شام ببره بیرون، بعد با تاکسی بفرستدش خونه، بعد با اوپل خودش بره استادیوم، ونه رو ورداره بزنه به جاده. کلن هم معادل $520 پول داره تو جیبش، 38 ساعت هم وقت هست تا تمرین بعدی، 38 ساعت راه، 3 ساعت هم تمرین. یعنی تا وقتی که آتیلا بتونه سرشو بذاره رو بالش یه خواب راحتی بکنه 41 ساعت مونده، 41 ساعت تا خواب بعدی و کمتر از یک هفته تا پیچ بعدی حرفه‌ای در زندگی آتیلا. آتیلا امبروش هنوز هیچ کی نیست، هنوز کسی نیست، همونطور که باباش از بچگی بهش میگفت و هیچ وقت هیچ چی نمیشی، آتیلا هنوز هیچ کس نشده، اما به زودی افسانه خواهد شد. آتیلا امبروش was still a nobody. Soon he will be a legend. چیزی که شنیدین اپیزود 69 پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیق‌فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده است. منابع این اپیزود رو در توضیحات میتونید ببینید. من اولش نگفتم که یه خورده قصه بدون مقدمه وارد قصه بشین، بدون پیش زمینه وارد قصه بشین. منبع اصلی ما کتاب Ballad of the Whiskey Robber بود از آقای جولیان روبینستاین. در کنارش از منابع دیگه هم استفاده کردیم. فهرست کاملشون رو میگذاریم در سایت، هم بعدن میگذاریم که کسانی که دوست داشتن بتونن بیشتر درباره این ماجرا بخونن و بشنون و ببینن. سایت و اینستاگرام رو هم ببینید، برای عمیق‌تر شدن در قصه و کندوکاو بیشتر دور و بر قصه کمکتون میکنه. کلن هم اگر آدمی هستید که پادکست دوست دارید، قصه دوست دارید بشنوید، یک پیشنهادی که برای شما دارم پادکست آنه. پادکست آن یک پادکستیه که قصه آدم ها رو تعریف میکنه، قصه واقعی از آدم ها تعریف میکنه، خودشونو میذارن جای اون آدم، اصلا قصه رو اونطوری میگن. پادکست خیلی خوش ساختیه، من بسیاری از اپیزودهاشو خیلی دوست داشتم. یک داستانی بود، داستانی آقایی که از ایران سالها پیش فرار کرده بود بره به انگلستان، داستان این سفرش رو تعریف کرده بود. خیلی قصه قشنگی بود، بقیه قصه هاش هم قشنگه. آدمای قصه شناسی هستن، یه نشونه همین که قصه شناس هستن همین که این داستان آتیلا که دارید میشنوین، کتاب منبع ما رو همین مرسن پادکست آن به من پیشنهاد کرد و معرفی کرد، گفتش که این فکر کنم به دردت میخوره و واقعا هم چه پیشنهاد خوبی بود. من بسیار پسندیدم و ازش هم ممنونم و به شما هم پیشنهاد میکنم که پادکست آن رو بشنوید. لینکش رو در توضیحات این اپیزود هم میگذاریم. یک عذرخواهی هم من باید بکنم، به خاطر اینکه ما یک سال و نیم پیش، تقریبا یک سال پیش، یک فراخوانی دادیم، گفتیم که یه همکار میخوایم برای انتخاب گزارش. منتها من خوب برنامه‌ریزی نکرده بودم برای اون کار، خیلی هم ایمیل گرفتیم ولی اصلا نشد که کار رو اونطوری که من برنامه‌ریزی کرده بودم ادامه بدیم. خام بود برنامه‌ریزی، هم وقت داوطلبای مقدار گرفته شد، هم وقت خودمون خیلی تلف شد سر این کار و اصلا هم آخرش پرونده رو بستیم گذاشتیم کنار. یه سری اتفاقاتی افتاد بعدش که مثلا نمیتونستم پیش بینی کنم قبلش. منتها بالاخره اشتباه از بنده بود، مسئولیتش با من، معذرت میخوام. بیش از 100 خورده ای فکر میکنم گزارش پیشنهاد شد، بیشتر، حتما بیشتر. بعضیاشو خودمون قبلا دیده بودیم، بررسی کرده بودیم، دو تاشو اصلا تو لیستمون بود، تو پادکست بعدن تعریف کردیم قصهشو، ولی اون فرایندی نبود که بعدن بتونیم ادامه بدیم، گذاشتیمش کنار. خیلی معذرت خواهی میکنم خلاصه، به خاطر برنامه‌ریزی اشتباهم و به خاطر اینکه نتونستیم حتی دونه دونه به آدمهایی که ایمیل زده بودن پاسخ بدیم و توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده. ما فعلا دیگه همکاری در مجموعه چنل بی نمیخوایم و نمیتونیم داشته باشیم. خیلی ممنون که لطف دارید و درخواست همکاری و اینها میفرستید. خیلی هم ممنونیم از شما که پادکست رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید و ممنونیم از امید و از پیمان عربزاده و از مجید آب‌پرور، طراح کاور این اپیزود و اون اپیزود و اون یکی اپیزود و همه اپیزودهای چنل بی. دم شما گرم، مواظب خودتون باشید. چنل بی پادکست.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.